بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب از دولت عشق، نوشته کاترین پاندر، ترجمه گیتی خوشدل. فصل اول، معجزه عشق. چند سال پیش بازرگانی قدرت عشق را به من خاطر نشان ساخت. در آن وقت سرگرم نوشتن یک رشته مقاله درباره ثروت و توانگری بودم. وقتی او درباره مقالاتم شنید، از من پرسید درباره عشق چه نوشته‌ای؟ حیرت زده پاسخ گفتم درباره عشق؟ اما مقالات من که درباره ثروت و توانگری است. بازرگان که مردی سهامدار بود گفت: میدانم، اما تا مقاله‌ای درباره قدرت عشق و قانون محبت و نیکوخواهی ننویسی که مقاله‌هایت کامل نمی‌شود. محبت بزرگترین راز کامیابی است. آنگاه درباره قانونی که خودش برای گشودن گره‌ها یافته بود چنین گفت: هرگاه فردی را می‌بینم که گرفتار مشکلات است، آرام می‌نشینم و برایش موهبت محبت را می‌طلبم. پس از چند بار تکرار عبارت‌های تأکیدی، گویی جریان برق روشن می‌شود و آن فرد با این جریان هماهنگ می‌گردد. معمولاً افراد با گرایش‌ها و رفتارهای هماهنگ به سرعت پاسخ مثبت می‌دهند. اگر نه، باید به تکرار عبارت‌های تأکیدی بیشتر ادامه داد. اما دولت عشق بی تردید ثمراتی نیکو و هماهنگ به بار می آورد. در سالهای اخیر چه بسیار درباره قدرت کامیابی بخش عشق شنیده ایم. روانپزشکی برجسته گفته است که بزرگترین نیاز بشر نیاز به عشق و محبت است و هیچ انسانی بدون آن نمی تواند سر کند. اگر آدمی به زندگانی خالی از عشق ادامه دهد، می پوسد و تباه می شود. محبت عظیمترین قدرت روی زمین است. شنیدن درباره قدرت عشق تازگی ندارد. روانشناس اعظم صداهای پیش ندا در داد و گفت: در پی محبت بکوشید، که از میان سه فضیلت بزرگ ایمان و امید و محبت، محبت بزرگتر است. در باب 13 رساله اول پولس رسول به قرنتینان می‌خوانیم: اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گوییم و محبت نداشته باشیم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان کننده شده ایم. و اگر نبوت داشته باشیم و جمعی اسرار و همه علم را بدانیم و ایمان کامل داشته باشیم به حدی که کوها را نخل کنیم و محبت نداشته باشیم، هیچ هستیم. و اگر جمعی اموال خودمون را صدقه بدیم و بدن خودمون را بسپاریم تا سوخته بشه و محبت نداشته باشه، هیچ سودی نمیبریم. محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطوار ناپسندیده ندارد و نفع خود را طالب نمی شود. خشم نمی گیرد و سوء ظن ندارد. از ناراستی خوشبخت نمی گردد، ولی با راستی شادی می کند. در همه چیز صبر می کند و همه را باور می کند. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را تحمل می کند. محبت هرگز ساقط نمی شود. چه بسا با مقاله مشهور هنری درامون درباره رساله پولس آشنایی داشته باشید. درامون در مقالهش محبت را عطیه و موهبت متعالی می خواند و می نویسد: امتحان نهایی دین، دینداری نیست، محبت است. در زندگی به پس که می نگرید، می بینید لحظه های خطیر، لحظه هایی که به راستی زندگی کرده اید، لحظه هایی هستند که با عشق و محبت دست به کاری زده اید. آنگاه درامون درباره صور گوناگون عشق و محبت که در رساله پولس می آید گفتگو می کند. درباره فضایلی چون صبر و مهربانی و سخاوت و تواضع و ادب و عدم خودخواهی و خوشخویی و صفا و صمیمیت و بیریایی. آنگاه داستان مردی رو میگه که به مدت 3 ماه هفته 1 بار این رساله پولس رو خواند و از این طریق زندگیش یک سر دگرگون شد. عشق و دوستی رو بارها و بارها تکرار کردن. محبت شخصی و غیر شخصی. شاید تصور من و شما از عشق همون چیزی باشه که پولس رسول توصیف کرد. میتونیم در محبت شخصی و غیر شخصی این خصایص رو از خودمون نشون بدیم. در عشق و محبت شخصی میتونیم نسبت به افراد خانواده و خویشاوندان مهربانی و نرمش و ادب و عاطفه و تأیید و تحسین و ملاحظه و ایثار رو نشون بدیم. عشق و محبت غیر شخصی در اصل یعنی توانایی کار آمدن با مردم بدون دلبستگی شخصی و وابستگی عاطفی. برای آفرینش آگاهی و پرورش محبت غیر شخصی و نیکوخواهی نسبت به همکاران و آشنایان و همه کسایی که با اونا سر و کار داریم، تکرار عبارت زیر بسیار مؤثر و سودمنده. من بدون هیچ گونه وابستگی همه مردم رو دوست دارم و همه مردم نیز بدون هیچ گونه وابستگی منو دوست دارن. گروهی رو میشناسیم که به تجربه، به قدرت عشق و دعاهایی که کلمه عشق الهی در اون باشد پی بردن و این گونه دعا رو بزرگترین راه حل برای برطرف کردن مشکلات شخصی و شغلی میدونن. افراد این گروه هفته یه بار گرد هم میان و عبارتهای تأکیدی متمزن عشق الهی رو تکرار میکنن. اونا فهرست افراد و موقعیتهایی رو که میخوان از دولت عشق دگرگونی یا برکت بیابن با خودشون به این جلسات میارن، بدون اینکه درباره مشکلات این افراد یا اینکه چنین فهرستی رو به همراه دارند با کسی گفتگو کنن. اما هنگامی که دست جمعی به تکرار عبارتهای گوناگون حاوی عشق الهی سرگرمند، آرام دست خودشون رو روی این فهرست میذارن و میگن عشق الهی همکنون در من و از طریق من به عالی ترین کار خودش سرگرمه. عشق الهی همکنون برای من و از طریق من سلامت کامل و ثروت فراوان و سعادت بیکران میاره. آنگاه در دل خود برای افرادی که نامشون در فهرسته میگن عشق الهی همکنون در تو و از طریق تو به عالی ترین کار خودش سرگرمه، عشق الهی همکنون برای تو و از طریق تو سلامت کامل و ثروت فراوان و سعادت بیکران میاره. اونا چندین هفته گرد هم اومدن و عبارتهای تأکیدی رو بارها و بارها تکرار کردن. آنگاه پی بردن که بسیار آرام و بی‌سر و صدا برای هر یک از اعضای گروه و همچنین افرادی که برایش دعا میکردن رویدادهای حیرت انگیز پیش میاد. یکی از خانمهای بازرگان که در رابطه با چند تن از دوستانش دچار سوء تفاهم و ناهمخوانی شده بود، به محض تکرار عبارتهای تأکیدی حاوی عشق و محبت دید که دوستانش نیز به طرزی غیرمنتظره در این جلسات شرکت جستن و خیلی زود با هم آشتی کردن و صلح و صفا برقرار شد. یکی دیگر از خانمهای بازرگان این گروه نیز چند ماهی بود که به علت سوء تفاهمی با چند تن از دوستانش دچار مشکل شده بود. برای دلجویی و ایجاد هماهنگی و رفع سوء تفاهم به هر کاری که به عقلش می رسید دست زده بود. اما به همه نامه ها و پوزهاش و تلفوناش و تماساش به سردی پاسخ داده شد و جملگی بی نتیجه مانده بود. یه شب در حین دعای دست جمعی و طلب عشق الهی برای افرادی که در فهرست خودشون داشتن، این خانوم و خانوم دیگه در هوا صدای شبیه به ترکیدن چیزی رو شنیدن. خانوم دیگه اون صدا رو نشینده گرفت و زایده تخیل خودش پنداشت. اما پس از خاتمه جلسه خانوم بازرگان نزد اون اومد و آهسته و محرمانه پرسید صدای ترکیدن رو در هوا شنیدی؟ مبادا تصور کنی که زایده خیالت بود. واقعا اتفاق افتاد. صدای شکستن اندیشه‌های سختی بود که میان من و دوستانم وجود داشت. اما یقین دارم که امشب به یمن کلامی که بر زبان آوردیم عشق الهی هرچه ناهماهنگی و ناملایمات رو از میان برداشت. از دولت عشق بود که اندیشه‌های سخت شکست. از اون شب به بعد احساس اون نسبت به آن وضع عوض شد. غرق در آرامش و هماهنگی از اینکه تفاهم الهی برقرار شده بود و عشق الهی سوء تفاهم و خصومت پیشین رو از بین برده بود، مدام در دل خودش شکر به جا می آورد. چند هفته بعد با اینکه در اوضاع بیرونی تغییری مشاهده نمی‌شد، احساس کرد که باید دیگر بار با دوستانش تماس بگیره. این بار به جای پاسخهای سرد آنها به گونه‌ای عمل کردند که انگار هیچ رویداد ناخوشایندی میان آنها پیش نیامده بود. تفاهم و دوستی و صمیمیت پیشین دیگر بار برقرار شد و همچنان نیز ادامه دارد. عشق در باطن شماست. شاید شما افرادی رو نشناسین که علاقه من به دعای دست جمعی باشن. با این حال میتونین از دولت عشق بهره مند بشین. زیرا همه محبت و عشقی رو که برای شفا، سلامت، توانگری و ثروت و شادمانی و سعادت نیاز دارید در باطن خود شماست. عشق الهی یکی از قوای ذهنی و معنوی خودتان است. عشق را که نباید برون از خود بیابید، محبت را در درون خود کشف کنید و از طریق اندیشه و کلام و اعمال و دعاهای تأکیدی خیش به بیرون افکنید. چون به این کار ادامه دهید، به قدرت کامیابی بخش محبت پی میبرید و از دولت عشق در رابطه خود با همگان پیروز و بر همه اوضاع و شرایط مسلط میشوید. یکی از جامعه شناسان مشهور جهان در دانشگاه هاروارد قدرت محبت را مورد بررسی و پژوهش قرار داد و به این نتیجه رسید که عشق را نیز مانند هر فضیلت دیگه انسان میتونه آگاهانه ایجاد بکنه و بپروراند. پژوهندگان متفقن به این نتیجه رسیدند که همانطور که سایر نیروهای طبیعی را ایجاد میکنیم، میتوانیم عشق را نیز بیافرینیم. پس اگر چنین به نظر میرسد که عشق شما را نادیده گرفته یا بی‌اعتنا از کنارتان رد شده است، لزومی ندارد که احساس نومیدی و دلسردی کنید. آنان که به تلخی ندا در می‌دهند که زندگیشان از عشق تهی است، به اشتباه عشق را برون از خیشتن جستجو می کنند. اکنون این حقیقت را دریابید که عشق نخست از درون آغاز می شود. آنگاه به سیمای اندیشه و احساس و کلام و عمل بیرون فرستاده می شود. تنها زمانی که پرورش عشق درونی را آغاز کنید می توانید به اثبات برسانید که شیوه معنوی و علمی و رضایت بخش را در پیش گرفته اید، زیرا تنها در این صورت است که دیگر دستخوش اوضاع و احوال و اسیر مردمان نیستید. بر خودتان و جهانتان مسلط می شوید، رها از هر گونه ترس و آزار و نومیدی و دلسردی. استاد تصمیم گرفت عشق مانند نیروی الکتریسیته، همین که روشن شود همه جا را نورانی می کند. به محض اینکه از محبت لبریز شود، جهانتان درخشان و تابناک می شود. اشخاص و اوضاع و شرایط درست را به سوی خودش می کشونه و به این ترتیب بر کامیابی و شادمانی خودش می افزاید. چندی نمی گذرد که در می آوید به جای اینکه دستخوش حوادث دنیا باشید، دنیا به اندیشه و احساسهایتان پاسخ مثبت می دهد و هرگاه اندیشه ها و احساسهایتان محبت می آفریند، جهان پیرامونتان نیز به شگفت انگیز ترین شیوه و با شادمانی به شما پاسخ می دهد و اینها همه از دولت عشق است. مردمان بیشماری در حال اکتشاف این قدرت در همه زمینه های زندگی خود هستند. محبت در حیطه روابط انسانی معجزه ها می کند. زنی برایم تعریف کرد که با همسرش اختلاف داشت. شوهرش در حال مشاجره در را به هم کوفت و خانه را ترک کرد. چون شنیده بود که می توان در درون عشق آفرید و آنگاه آن را برون فرستاد، تصمیم گرفت که برای رفع اختلاف زناشویی خود از آن سود بجوید. پس آرام شروع به تکرار این عبارت کرد که من از عشق الهی می خواهم که همکنون پیوند زناشویی مرا شفا بخشد. چندی نگذشت که در آرامشی عمیق فرو رفت و چون از سکوت برخاست، با این یقین که همسرش برای نهار باز خواهد گشت، بیدرنگ سرگرم تهیه غذا شد. حالان که تجربه که از مشاجرات پیشین داشت خلاف این امر را نشون می داد. اما هنوز چیزی نگذشته بود که در باز شد و شوهرش جعبه شیرینی در دست و با یک دنیا لطف و صفا به خانه آمد. از آن پس مشاجراتش کمتر و سبکتر شد و در مدتی کوتاه‌تر از آنچه تصور می‌کرد، هماهنگی کامل به زندگی زناشوییش بازگشت. زنی بازرگان نیز تجربه مشابه رو برایم تعریف کرد و گفت که از دولت عشق زندگی زناشوییش که مدتها بیرنگ و بیبو و آزاردهنده بود نجات یافته. زن گفت که هر روز با هم دعوا داشتن، دیگه واقعا از این زندگی به تنگ اومده و کاسه صبرش لبریز شده بود. با خود اندیشید این وضع قابل دوام نیست. تندرستی و موفقیت شغلی هر دوی ما در خطر است. اگر بخوایم اینطور پیش برویم، زندگی زن و شوی ما از هم می پاشد. حتما باید راه چاره‌ای وجود داشته باشد. در طلب یافتن مطلبی امیدوار کننده و آرامش بخش، لحظه ای از جستجو غافل نمی ماند. تا اینکه به این کلمات برخورد کرد که عشق موانع به ظاهر محال را ذوب می کند و از سر راه بر می دارد. محبت غیر ممکن را ممکن می سازد. پیش از این هرگاه دچار اختلاف می شدن، مدتی طول می کشید تا صلح و آشتی میان آنها برقرار شود. اما این بار چون مدام عبارت بالا را در دل تکرار می کرد، ناهماهنگی و سوء تفاهم تقریبا به ناگاه ناپدید می شد. و از دولت عشق آن آخرین مشاجره‌ای بود که بین آنها در گرفت. از آن وقت به بعد هرگاه بوی ناهماهنگی به مشامش می‌خورد، بیدرنگ تکرار می‌کرد عشق موانع به ظاهر محال را ذوب می‌کند و از سر راه برمی‌دارد. محبت غیر ممکن را ممکن می‌سازد. تکرار این عبارت همواره فضای زندگیش را روشن و شفاف ساخته است و برایش آرامش و هماهنگی برمغان آورده است. آیا شک دارید که اندیشه‌ها و کلام سرشار از عشق الهی می‌تواند در زندگی و امور شما از همین اقتدار برخوردار باشد؟ من خود شاهد این تجربه بودم و من ثابت شده است که اندیشه‌های مهرآمیز بسیار سریع‌تر و کامل‌تر از آنچه که بتواند به تصور درآید به دیگران میرسد. یک روز دلپذیر بهاری در اتاق کارم سرگرم تمام کردن مقاله‌ای درباره عشق و محبت بودم که پسر نوجوانم که تمام روز را به بازی‌های ورزشی گذرانده بود، خسته و گرسنه به خانه آمد. وقتی به او گفتم که در حال تمام کردن مقاله‌ای هستم و کارم بیش از چند دقیقه طول نمی‌کشد، آهسته اتاقم را ترک کرد. چند دقیقه نگذشته بود که احساس کردم در اتاق دوباره باز شد، اما چون ناگهان همه چیز آرام شد دیگر بر نگشتم تا ببینم چه پیش آمده است. چند دقیقه بعد که کارم تمام شده بود، دریافتم که پسرم دیگر بار بازگشته و دو شاخه گل سرخ را که از آن نزدیکی چیده بود روی میز کارم گذاشته بود و بیان که حرفی بزند از اتاق بیرون رفته و صبورانه منتظرم مانده بود. البته اون نمی دانست که مقالم درباره عشق است. پیش از آن نیز هرگز برایم گل نیاورده بود. اما در آن لحظه با آرمان‌ها و اندیشه‌هایی که در سرم بود هماهنگ شده و به شیوهی مهرآمیز پاسخ گفته بود. در مورد دیگر نیز او عملاً قدرت کامیابی بخش عشق را نشان داد. یک روز صبح پسرم با حالتی ملول به مدرسه رفت. تمام روز چهرهش را به خاطر می آوردم و خود را مقصر می دانستم که چرا حرفی نزدم یا کاری نکردم تا او به آن شکل خانه را ترک نکند و روز خود را به شیوهی مغموم آغاز نکند. تمام روز همین که به یاد این مسئله می افتادم تکرار می کردم عشق الهی همکنون برای تصحیح این وضع به کامل ترین کار خود سرگرم است. آن روز بعد از ظهر وقتی از مدرسه به خانه آمد، بیدرنگ کتابهایش را گوشه‌ای گذاشت و به سوی من آمد و گفت سلام بر زیبای من. به یاد ندارم که پیش از آن هیچگاه مرا به این شکل مخاطب قرار داده باشد. اما به راستی که عشق آن روز به کامل ترین کار خود سرگرم بود. اما هرگاه به شگفت آمدید که چگونه اندیشه و کلام مهرآمیز میتواند اعجاز کند و مشکلات را از میان بردارد، به یاد آورید که واژه‌ها و اندیشه‌های سرشار از محبت از نفوذ و اقتدار آفرینش موهبت‌های عظیم برخوردارند. اصلاً رسالت عشق، خواه شخصی و خواه غیر شخصی، همین است. دولت عشق یعنی احضار موهبت‌های جاودان زندگی. وظیفه شما به شگفت آمدن از کار عشق نیست. تنها کاری که شما باید بکنید این است که دل و جرأت نشان بدهید و عشق را از درون به برون بفرستید. به محض انجام این کار همواره شاهد نتایج جالب و رضایت بخش خواهید شد. یک بار پزشکی کتابی درباره بیماری‌های روان‌تنی نشانم داد. در این کتاب گروهی از پزشکان پژوهش‌های تحلیلی خود را درباره علل بیماری‌های متفاوت و عدم تعادل‌های ذهنی و عاطفی بیان کرده بودند. وقتی دیدم که در همه موارد نیاز به محبت نام برده شده بود، به شگفت آمدم. مثلا در مورد همه ناراحتی‌های معده نیاز به محبت وجود داشت. همچنین در مورد همه نارسایی‌های قلبی، یکی از دلایل ناراحتی‌های پوستی نیاز به تأیید که خود شکلی از محبت است. کتابداری گفته بود که به محض اینکه در چهرهش علائم ناراحتی پوستی احساس کرده بود، دستهایش را روی صورتش گذاشته و هر روز تکرار کرده بود که عشق الهی همکنون تو را شفا می‌بخشد، و ناراحتی پوستش ناپدید شده بود. در مورد بیماری‌های زنان نیز یکی از دلایل نامبرده نیاز به محبت بود. در مورد خستگی مزمن دلایلی که ذکر شده بود عبارت بود از افسردگی، احساس عدم امنیت و نیاز به محبت. در مورد سردرد و میگرن یکی از دلایل نامبرده احساس عدم امنیت و نیاز به محبت بود. در مورد اضافه وزن و پرخوری یکی از دلایل ذکر شده عبارت بود از احساس عدم رضایت از زندگی و نیاز به عشق و محبت. در مورد اعتیاد به الکل و سایر افراط‌ها نیز یکی از دلایل نامبرده احساس حقارت و نیاز به محبت بود. شگفت اینجاست که در صورت نیاز به محبت میتوان آن را از درون تأمین کرد. مردی بازرگان برایم تعریف کرد که بیماری دردناک خود را که به درازا کشیده بود با برون فرستادن عشق درون و با بر زبان آوردن کلام محبت‌آمیز خطاب به اعضای بدنش شفا داده بود. او که همه ی روش‌های درمانی را آزموده و هیچ یک از آنها اثری در او نکرده بود، درباره قدرت شفابخش عشق می‌شنود. پس هر روز دستش را بر موضع درد می‌گذارد و تکرار می‌کند: من دوستت دارم. چندی نمیگذرد که درد کمتر و کمتر و به تدریج ناپدید میشود. سرطان را مرض اضطراب خواندند. سرگذشت بیماران سرطانی نشان میدهد که در دوره‌ای از زندگی خود احساس نگرانی و ناامنی و کمبود محبت میکردند. ناخودآگاه آنقدر این احساسات و عواطف را در خیشتن نگاه داشتند که به تلخی و ذهنی ایرادگیر و چه بسا خصومت و نفرت و انزجار انجامیده است. حاصل آن که خود از پا در آمدند. مقام زیصلاح گفته است که 62% از بیماران سرطانی کسانی هستند که عزیزی را از دست دادند یا دچار اندوه شدید، افسردگی، نومیدی و یأسی مفرط شدند که بر وضع جسمانی آنها اثر گذاشته است. حتی در سال 1925 نیز پژوهشگری پس از بررسی اوضاع و شرایط صدها بیمار سرطانی به این نتیجه رسیده بود که بیشتر آنها پیش از دچار شدن به سرطان بحرانی عاطفی را پشت سر گذاشته بودند، اما برای التیام آزارها و زخم‌های عمیق عاطفی خود چاره‌ای نیافته بودند. در حیطه ثروت و توانگری نیز محبت در جامعه خیرخواهی غیر شخصی و عاری از خودخواهی بسیار قدرتمند است. تخمین زدند که تنها 15% از کامیابی مالی انسان به توانایی فنی او مربوط است. مابقی 85% با قدرت کنار آمدن او با مردم ارتباط دارد. مدیران پرسنلی جملگی بر این عقیده‌اند که بیشتر از 2/3 کسانی که کار خود را از دست می‌دهند به علت کنار نیامدن با دیگران است، نه به دلیل عدم مهارت در کار. نزدیک 10% کسانی هستند که به علت عدم کفایت به خدمتشان انفضال داده می‌شود. مابقی 90% کارکنان اخراجی را کسانی تشکیل می‌دهند که دچار مشکلات شخصیتی هستند. یک خانم منشی که علاقه من بود کار جالب توجه و پردرآمدش را حفظ کند، دریافت که باید بیاموزد چگونه با بدخلقی سر صبح رئیسش کنار بیاید. از قدرت کامیابی بخش محبت آگاه شد و به تکرار این عبارت امت فاکس پرداخت که همه آدمیان تجلی عشق الهی هستند. پس من به جز عشق الهی با هیچ چیز دیگر نمیتوانم روبرو شوم. چون روزش را با تکرار این عبارت آغاز می کرد، پیش از ورود رئیسش فضای آرام ایجاد می شد و موقعی که رئیس او را برای دیکته کردن نامه ها صدا می کرد، عشق الهی پیشا پیش کار عالی خود را با بدخلقی او کرده بود و سیمای عبوس او به چهره خوشایند و سازگار بدل شده بود. به این طریق خانم منشی توانست کارش را حفظ کند. چون مسئله بدخلقی رئیس تنها جنبه ناخوشایند و نگرانی آور کارش بود. فروشنده سیار که تا خرخره در قرض فرو رفته بود، هرچه کوشید از بانک وام بگیرد تا بتواند قرضهایش را بپردازد، چون دوست و آشنا نداشت موفق نشد که وام بگیرد. پس به تکرار این عبارت تأکیدی پرداخت که پس به تکرار این عبارت تأکیدی پرداخت که عشق الهی همکنون مرا توانگر و دولتمند می کند. چند روز نگذشته بود که فروش بزرگی کرد و نه تنها توانست همه قرضهایش را بپردازد، حتی توانست پسنداز هم بکند. چند سال پیش در اوضاع خراب اقتصادی و کسادی بازار، در هوای به شدت سرد، شرکتی که برای آن کار می کردم دچار مشکل مالی شد. اعضای هیئت مدیره سخت از هوای سرد که ظاهراً یکی از علل خرابی وضع مالی و اقتصادی شرکت بود افسرده بودند. امیدی به چشم نمی خورد. تا اینکه چند نفر از کارکنان شرکت تصمیم گرفتند که در ساعتی معین به طور دست جمعی به تکرار عبارت‌های تأکیدی بپردازند و از قدرت کامیابی بخش عشق الهی مدد بطلبند. هر فرد آنچه را که به دلش می افتاد برای بهبود وضع خود تکرار می کرد. مثلا می گفت: من تجلی عشق خدا هستم و می گذارم عشق خدا رهبری و هدایتم کند و به من الهام ببخشد. و برای برکت و دولت شرکت خود می گفتن: عشق الهی باطن یکایک ما اندیشه های تازه، شهامت تازه و نعمت و ثروتی محسوس را هر روز به سوی ما می کشاند. عشق الهی باطن تو اندیشه های تازه، شهامت تازه و نعمت و ثروتی محسوس را هر روز به سوی تو می کشاند. چنین به نظر می رسید که فضای افسرده و نومید و نگرانی در مورد وضع کار شرکت محو می شود و از میان بر می خیزد. همه کسانی که در دعای روزانه شرکت داشتند، سبک روحی دلپذیری را تجربه می کردند و اندیشه‌های تازه و شهامت تازه و برکت روزانه‌ای که محسوس بود اونا را به سوی هم می کشوند. چند هفته بیشتر نگذشته بود که بحران مالی پشت سر گذاشته شد و اون سال به یکی از پربرکت‌ترین سالهای این شرکت بدل شد. پزشکی متخصص بیماری‌های دست و پا که او نیز دچار مشکلات مالی شده بود، از اعضای این شرکت پرسید که چگونه این شرکت توانست در آن هوای نامساعد و کسادی اقتصادی به وضع مالی عادی خودش برگرده. اونا هم دعای خودشون رو با اون در میون گذاشتن. ثمرات این دعاها برای پزشک چنان رضایت بخش بود که اون نیز 1000 نسخه از این دعا را چاپ کرد و هرگاه بیمارانش به مشکلات مالی خود اشاره می‌کردند، نسخه ای را به آنها می‌داد. از این رو در آن زمستان یخبندان، آنها که با ما سر و کار داشتند و در دعاهای ما سهیم شده بودند، از دولت عشق و قدرت کامیابی بخش آن بهره جستند. سالها پیش اما کورتیس هاپکینز در این مورد گفت: وضع کسب و کارتان را همان گونه که هست بپذیرید و عشق الهی را حمد و ثنا گویید که برایتان راه حلی مقتدر و خردمندانه می‌یابد. هرگاه به چنین وضعی گرفتار آمدید، بیدرنگ تکرار کنید: عشق الهی را حمد و ثنا می‌گوییم که برایم راه حلی مقتدر و خردمندانه می‌یابد. زندگی در همه مراحل و زمینه‌های زندگی، محبت دارای قدرتی کامیابی بخش است. بسیاری از کسانی که جویای یک زندگی متعادلند، عبارت تأکیدی زیر را مؤثر یافتند: عشق الهی از طریق من تجلی می کند و همه آنچه را که برای خوشبختی و تکمیل زندگیم لازم است همکنون به سوی من می کشاند. نیاز شما هرچی که باشد پاسخش محبت است. لازم نیست برای محبت به برون از خیش نظر افکنید. شروع کنید به این که از درون اندیشه ها و احساس های خود عشق را به برون بفرستید. آنگاه همه اشخاص و اوضاع و شرایطی را که به مصلحت و منفعت شماست به سوی خود می کشانید. به راستی که شما در حلقه سحرآمیز عشق خدا گام برمی دارید و همکنون چون مغناطیسی الهی در برابر خیز و صلاح خود مقاومت ناپذیر هستید و اینها همه از دولت عشق است. گوینده محمد رضا مجیدی. پایان فصل اول. کتاب از دولت عشق، نوشته کاترین پاندر، ترجمه گیتی خوشدل، گوینده محمد رضا مجیدی. فصل دوم. راه کامیابی خود را دوست بدارید. چه بسیار در زندگی پیش آمده که خواسته ایم با پیکار راه خود را بگشاییم و به پیش برانیم و با این کار به هر عملی که دست داده ایم با درد و رنج و شکست مواجه شده ایم. حالان که می توانستیم راهمان را دوست بداریم و در هر گام شادمانی و کامیابی را تجربه کنیم. امت فاکس می گوید مشکلی نیست که عشق گره از کارش نکشاید. بیاد دارم زمانی دچار مشکلی شده بودم که میپنداشتم همه راه‌های ممکن را برای حل آن مسئله آزمودم. با این حال هر بار گویی با دیوار سنگی روبرو میشدم. دیگران در این عمد خالت داشتند و تا آنها اقدامی نمیکردند کاری از دستم ساخته نبود. موقعیتی ناکام کننده و دلسردی آور مینمود. تا جایی که به عقلم میرسید و در توانم بود کوشیده بودم که آن اشخاص را به انجام این کار وادارم، اما هیچ یک از کوشش‌هایم به ثمر نرسیده بود. تا اینکه به این نوشته اما کورتیس هاپکینز برخوردم که هر چه که از تو و برای توست همانا از عشق لبریز است. موهبت تو همانقدر دوستت می دارد که تو دوستش می داری. موهبت تو تو را می جوید و پرواز کنان به سوی تو می آید. اگر دریابی که آنچه را که دوست می داری خود دوست داشتن است، هرگاه بدانی که مردمان عشقند، همه عوض خواهند شد. ما نیز در چشم مردم عوض خواهیم شد، اگر بدانیم که جوهر و ساختارمان از عشق است. همه چیز یعنی عشق. در کل کائنات هیچ نیست الا عشق. پس از خواندن آن کلمات احساس کردم که چیزی سخت در درونم شکست. انگار چیزی در ناحیه قلبم شروع به حرکت و حل شدن کرد و توانستم آسوده تر و آزادانه تر نفس بکشم. به راستی که در این وضعیت دیواری سنگی وجود داشت، اما این دیوار سنگی در درونم بود، نه در بیرون. و از اندیشه‌های سخت خودم درباره این وضع ساخته شده بود. واقعا که مکاشفه شگفت بود و دریافت این مطلب که نه دیگری، کندیشی سخت خودم سبب شده بود که این وضع چون دیوار سنگی بر جا بماند آسودگی جرفی برایم برمغان آورد. پس تأکید بر این نکته را آغاز کردم که براستی هر آنچه از آن من و برای من است، از جمله آنش خاص، از عشق لبریز است. موهبتی که در این وضعیت از آن من است، همانقدر دوستم دارد که من دوستش دارم. موهبتی که در رابطه با این موضوع به من تعلق دارد، همکنون مرا می جوید و پرواز کنان به سوی من می آید. زیرا من این وضعیت را به دیده محبت می نگرم. هرچند ماها بود که از آن اشخاص بی خبر بودم، نامه‌ای بسیار گرم و صمیمانه از آنها دریافت کردم که می گفت در مورد مسئله مورد علاقه‌ام تأجیل خواهند کرد. اکنون هرگاه با این سازمان تماس می‌گیرم، همواره در نهایت لطف و سرعت پاسخ می‌گویند. از آن موقع به بعد کوچکترین تأخیر یا سوء تفاهمی پیش نیامده است. در هر وضعیت ناخوشایند می‌توانید راه عبور از مشکل خود را دوست بدارید. اگر بر این نکته تأکید کنید که این شخص و این وضع نسبت به من سرشار از محبت است و من نیز نسبت به آنها از محبت سرشارم. موهبتی که در این وضعیت از آن من است همانقدر دوستم دارد که من دوستش دارم. از آن جایی که من این وضع را به دیده محبت می نگرم، هر آنچه که در این مورد به خیر و صلاح من است، همکنون مرا می جوید و پرواز کنان به سوی من می آید. چند سال پیش رویدادی در زندگی خودم دیگر بار نشانم کرد که نیروی محبت را نباید دست کم گرفت. از دولت عشق پیکارها آسان‌تر از کاربرد سلاح و جنگ افسار به پیروزی می رسد. اگر می خواهید به هر چه دست می زنید طلا می شود و در همه امور زندگی کامیاب می شوید، پس لبریز از عشق و محبت باشید. از من خواسته شده بود که ریاست یک سازمان غیر انتفاعی را به عهده بگیرم. این شغلی بود که هیچ کس علاقه‌مند به تصدی آن نبود، زیرا در این سازمان علاوه بر ناهماهنگی‌های بسیار و رنجش‌ها و کدورت‌های فراوان، کمبود مالی نیز وجود داشت. در هر حال شغلی نبود که بتوان مشتاقش نبود، به ویژه که نخستین شغلی بود که در این زمینه به عهده می‌گرفتم. البته برای انجام این کار آموزش کافی دیده بودم، اما تجربه‌ای نداشتم و این مورد خاص برای شخص بی تجربه کاری دشوار به نظر می رسید. اما چاره ای نداشتم. یا می بایست بیکار می ماندم یا همین شغل را می پذیرفتم. پس با اکراه قبولش کردم. در نخستین نشستی که با هیئت مدیره داشتم، هیچ نکته خوشبین کننده ای توجهم را به خود جلب نکرد. دو تن از آنها ایراد گرفتن که زیادی جوان و بی تجربه ام و قادر به حل مسائل آنها نیستم. من هم خاموش در دلم اما از سر صدق و صفا با آنها موافقت کردم. اما سایر اعضای هیئت مدیره خاطرنشان ساختند که من رئیس جدید هستم و برای این کار آموزش دیدم و وانگهی از سوی سازمان مرکزی برای تصدی این شغل تعیین شدم و آنها نیز علاقه‌مندند که برای حل مشکلات سازمان همه گونه همکاری را با من بکنند. وقتی برای دریافت هدایت دعا می کردم تا بدانم که برای اداره امور موقعیتی چنین دشوار چه باید بکنم، این فکر از سرم گذشت که تنها سلاح مرموز این وضع باید عشق الهی باشد. عشق الهی تنها راز پیروزی در نبردی چنین دشوار است. تنها عشق الهی می تواند هماهنگی و توانگری را به سوی این سازمان سرازیر سازد. وقتی در نخستین جلسه هیئت مدیره اندیشه‌ام را با آنها در میان گذاشتم، آن دو تن دیگر بار شروع به مخالفت کردند که معتقد نیستند که عشق الهی به تنهایی میتواند مشکل را بگشاید. ضمناً با پرخاش پرسیدند: مگر شما توی باغ نیستید که چنین پیشنهادی میکنید؟ و از شدت عصبانیت استعفا دادند. من فهمیدم که این نخستین گام عشق الهی برای از میان برداشتن ناهماهنگی و حل مسئله است. در گفتگوی خصوصی رئیس هیئت مدیره به من گفت: البته که نمیتوان درباره قدرت عشق الهی تردید واداشت. عشق الهی میتواند هر نبردی را به ظفر برساند. اعتقاد او به نیروی هماهنگی بخش و توانگر کننده عشق چنان قدرتمند بود که با من قرار گذاشت هر روز صبح به مدت یک ساعت یکدیگر را ببینیم تا درباره امور مختلف سازمان با هم صحبت کنیم و سپس ثمرات نیکوی عشق الهی را مورد تأکید قرار دهیم و عبارتهای تأکیدی خود را تکرار کنیم. عبارتهایی که هر روز در آن جلسات صبحگاهی تکرار می کردیم عبارت بود از: عشق الهی اکنون و اینجا به کامل ترین کار خود سرگرم است. عشق الهی هماهنگی و انطباق می بخشد و برکت و نعمت می آورد. عشق الهی همه چیز را پیش بینی می کند و همکنون همه موهبت ها و ثروت ها را به وفور در اختیار این سازمان می گذارد. عشق الهی همکنون پیروز می شود. نتایج آن جلسات روزانه صبحگاهی حیرت انگیز و تقریبا باور نکردنی بود. همین که کلام عشق الهی را بر زبان می آوردیم و بر سر این موقعیت دشوار می باراندیم، چون مرهمی که بر زخم بگذارند، همه دردها التیام می یافت. گرایش ها و اعمال آرام و نرم و هماهنگ و سرشار از همکاری می شد. هنوز چیزی نگذشته بود که چونان همه چیز راست و هموار شد که گویی این سازمان از ابتدا نیز مشکلی نداشته است. در مدتی بسیار کوتاه درآمد آن دو برابر شد. هدایای بیشمار به سوی سازمان سرازیر شد. از جمله جعبه‌های رنگ‌های تازه و نقاشانی که مشتاقانه می‌خواستند به رایگان تمام عمارت را رنگ بزنند. سپس اهداء پرده‌های نو، مبلمان و اساسیه بسیار زیبا و تهویه مطبوع و صندوق پستی رایگان و هر وسیله و ابزار دیگری که بر شوکت و جلال سازمان می‌افزود آغاز شد. چند ماه بیشتر نگذشته بود که کل این سازمان چون جواهری تابناک می‌درخشید. سازمان در جهت رشد و پیشرفت و توانگری تازه ای گام بر می داشت. دیگر نه کسی مشکل پیشین را به یاد می آورد، نه از آن سخن می گفت. زیرا همه چیز اکنون چنان اعجاب انگیز و عالی بود که به تصور نیز در نمی آمد. هرچند من دیگر با آن سازمان ارتباطی ندارم، اما می دانم که همچنان در طول سالها به رشد و توانگری خود ادامه داده است. عشق الهی همه ی تلاش هایم را در آن سازمان به ثمر رساند و به کاملترین کار خود در آن سازمان همچنان ادامه داد. بانوی خانه‌دار بران شد که از عشق الهی به عنوان سلاحی مرموز و کارآمد برای برطرف کردن یکی از گرفتاری‌های سود بجوید. همسرش و شوهر خوبی نمی دونست. اون معدنکار بود و هر سال اول بهار به منظور پیدا کردن کار در معادن طلا و نقره خانه و کاشانه را ترک می‌کرد و تا آخر پاییزم خبری ازش نمی‌شد. آخر پاییزم که برمیگشت تا تمام زمستون و آتل و باطل بچرخه. زن سه ماه تابستون تنها و بیکس می‌بایست با پیشخدمتی در رستوران‌ها و مستخدمی و هر کار دیگه‌ای که گیر می‌آورد شکمشو سیر بکنه و اجاره خانه و قبض آب و برق و سایر صورت حساب‌ها رو بپردازه. حتی این فکر از سرش گذشت که طلاق بگیره، خودشو از شر این زندگی سخت که اونم صرفاً به قصد تنازع بقا صورت می‌گرفت خلاص کنه. در چنین اوضاع و احوالی درباره قدرت مشکل گشای محبت شنید. پس به جای اینکه به عیوب شوهرش بپردازه، شبانه روز تکرار کرد که عشق الهی در زندگی زناشوییش، در امور مالی، همچنین در وضعیت شغلی شوهرش به کاملترین کار خودش سرگرمه. ناگهان اوضاع برگشت و رویدادهای دلپذیر باریدن گرفت. همسرش براش نامه نوشت که در معدن نقره کار پیدا کرد و به محض دریافت دستمزد از این به بعد مرتب براش پول خواهد فرستاد، چون پیش از این نه نامه نوشته بود و نه پول فرستاده بود. این حادثه چون معجزه به نظر می رسید. با اینکه سابقه نامه نگاری وجود نداشت، اکنون به طور منظم نامه های مفصل دوستانه می نوشت. حتی از عشق و علاقه‌اش سخن می‌گفت و از نیازش به این که در کنار یکدیگر زندگی بکنند. در پایان تابستان نامه همسرش اومد که در زمستان نیز سرگرم کار خواهد بود. این واقعا غیرعادی به نظر می‌آمد، زیرا کار معدن همواره فصلی بود. چون زن به تکرار عبارت‌های تأکیدی مبتنی بر ثمرات عالی و کامل عشق الهی ادامه داد، زندگی زن و شویش هماهنگ و همه قرض‌های دیرینه‌اش پرداخت شد. همسرش مستقلن شرکت معدن خودشو تأسیس کرد و وارد کسب و کار و تجارت شد. به این ترتیب مواقعی که شوهرش برای سرکشی به معادن می رفت، خودش در نقش مدیر شرکت رو اداره می کرد. اکنون می توانستن با هم کار کنن و ساعت بیشتری رو در کنار هم بگذرونن. چه بسیار پیش آمده که با سرزنش و انتقاد و ایرادگیری، مواهب و امنیت و یک ازدواج خوشبخت و زندگی شاد بر باد رفته. حالان که میشد همه رویدادهای پیش آمده رو دوست داشت و از همه تلاش‌ها سود جست. آیا دوست داشتن راهی که برای حل مشکلات خیش انتخاب می‌کنیم آسان‌تر از پیکار مدام در طول راه نیست؟ انتقاد همواره نتایجی منفی و نامطلوب و تأثیرآور به بار می‌آورد. ثمراتی غیر لازم که میشد از آنها احتراز جست. بلایی که مردم از راه انتقاد که ضد عشق از بر سر خود می آورند، مرا به یاد هنرمندی جوان می‌اندازد که به نبوغش در خرده‌گیری و کشف نقاط ضعف و عیوب شخصی دیگران می‌بالید و از اینکه می‌توانست منش مردم را زیر ذره بین قرار دهد و نواقص آنها را نمایان سازد فخر می‌فروخت. شبی این مرد جوان خواب دید که در بیابانی بیاب و علف زیر باری سنگین گام برمی‌دارد. در خواب آهسته نالید: این بار سنگین که بر دوش دارم چیست؟ چرا باید آن را تحمل کنم؟ به چه دلیل چنین بار سنگینی باید بر شانه‌های من گذاشته شود؟ صدایی پاسخ گفت: بار تو وزن سنگین همه معایبی است که در دیگران یافته‌ای. پس دیگر چرا گله می کنی؟ مگر خودت این معایب را نیافته‌ای و کشف نکرده‌ای؟ پس تماماً متعلق به خود توست. صحبت درباره پلیدی باعث بروز پلیدی می شود. هرچه بیشتر به شر توجه کنید، بر شر می افزایید. هر عیبی را که در دیگران ببینید، همان عیب یا نقصی مشابه را به زندگی خود فرا می خوانید. ایراد گرفتن از دیگران سبب می شود که خودتان با نفی و انکار روبرو بشید. وقتی با سرزنش و انتقادتان شیره وجود دیگری را میمکید، راه میگشایید تا شیره ذهن و تن و امور خودتان مکیده شود. در واقع به پیشواز بیماری و بدبختی و آشفتگی و تنگ دستی میروید. شرکتی را میشناختم که رئیس آن عوض شده بود. گروهی از کارمندان به این دلیل که از رئیس جدید خوششان نیامده بود، از کار استعفا دادند. هر جا می نشستن از رئیس جدید آن شرکت بد می گفتن و او را خار و خفیف می کردن. آنقدر به داوری های منفی خود ادامه دادن که هنوز چند ماهی از بیرون آمدنشان از آن شرکت نگذشته بود که یکی از آنها دچار حمله قلبی شد و مرد. دیگری وارد کسب و کار تازه‌ای شد که کارش نگرفت، پس به تجارت دست زد و ورشکست شد. وارد کار دیگری شد و باز با اقبال مواجه نشد. یک نفر از آنها از همسرش طلاق گرفت، دیگری چند تر از افراد خانوادهش را از دست داد، یکی از آنها با چند نفر از اعضای خانوادهش اختلاف جدی پیدا کرد. آن دست کارکنان پیشین شرکت که هنوز درس عبرت نگرفت و همچنان به انتقادهایشان ادامه می دادن، مدام گرفتار تجربه های منفی زندگی بودند. یکی از آنها سکته کرد و فلج شد و پس از یک سال مرد. حال آنکه زنی بسیار سالم و قوی و فعال و موفق بود. یکی دیگر از آنها دچار آرتروز یعنی ورم مفاصل شدید شد و دیگر نتوانست بدون عصار راه برود و پس از مدتی مجبور به استعفا از صندلی چرخدار شد. یکی از آنها دچار ذات‌الریه‌ای شد که شفا نمی‌یافت و مجبور شد مدت‌ها در بیمارستان بستری شود. این بیماری‌ها هزینه سنگین نیز به دنبال داشت و هزاران مشکل مالی دیگر از پس آن می‌آمد. پس انتقادهای غیرمنصفانه این اشخاص از مدیر تنها خودشان را آزار داد. اما مدیر جدید با اینکه می‌دانست پشت سرش حرف می‌زنند، همه بدگویی‌ها را نادیده انگاشت، زیرا می‌دانست آنها اقتداری ندارند. پس کارش رونق گرفت و خودش نیز توانگر و ثروتمندتر شد. قدمن رازی را می دانستند که به مصلحت ماست از آن باخبر شویم. وصف نیکی بر نیکی می افزاید. میرولنز در کتابش جرأت کن که باور داشته باشی درباره چگونگی مضاعف کردن نیکویی های زندگی چنین می نویسد: اگر آن نیکویی والا را که آرزومندش هستید به سوی زندگانی خود نمی کشانید، ابراز محبت را آغاز کنید. بگذارید وجودتان کانون نورانی و هسته درخشان عشق شود. آنگاه به آن مهر الهی که چون مغناطیسی نیرومند در هستی خودتان نهفته است دست خواهید یافت. آنگاه تمام جهانتان عوض خواهد شد. لحظه‌ای که دلتان رویز از عشق باشد، با انتقاد و ایرادگیری خود دیگران را بر نمی انگیزد. تنها سرشار از جاذبه الهی در برابر نیکویی های زندگی مقاومت ناپذیر خواهید شد. فلورانس اسکاولشین در کتابش بازی زندگی و راه این بازی میگوید هر انسانی با تشرف به آیین عشق به این سیاره پا می نهد. مشکل شما هرچه که باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسئله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت مسئله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است. اخیراً بانوی بازرگان راه تشرف خود را به آیین عشق چنین برایم تعریف کرد. چندی پیش احساس کردم که دیگر ادامه این وضع برایم مقدور نیست. شوهرم سخت افسرده و در معرض درهم شکستن اعصاب بود. پسر بزرگم که 19 ساله و دانشجوی دانشگاه بود، بدون دریافت کوچکترین کمکی از جانب ما، در تقلا بود تا مخارج دانشکده‌اش را تأمین کند. پسر وسطی هم که 12 ساله بود، با اینکه سالها تحت مداوای اختلال روانی بود، هنوز مواقعی تا سر حد جنون دچار خشم و خشونت می شد. دختر 15 ساله هم با کج‌خلقی و بدخمی‌های مداوم به ناهمانگی‌های موجود واکنش نشان می‌داد و ظاهراً نمی‌توانست با هیچ کدام از دوستان و آموزگارانش کنار بیاید. خودم هم مدام دچار عفونت کلیه بودم. وقتی پزشکم به من هشدار داد که باید بیش از اینها مراقب باشم، حتما می‌توانید میزان نگرانی‌ام را حدس بزنید. پس از مطالعه مقاله‌ای درباره قدرت دولت بخش عشق الهی که چگونه سلامت به ارمغان می‌آورد و نقصان‌های شخصیتی را بهبود می‌بخشد و اوضاع و احوال و رویدادها را هموار می‌سازد، دفتر و قلمی خریدم تا هرگاه احساس نگرانی یا ترس می‌کنم به سراغ دفترم بروم و درباره احساسم عبارتی محبت‌آمیز بنویسم. برای همسرم، برای فرزندانم و همچنین برای خودم بارها نوشتم: من به دیده محبت نگاهت می‌کنم و از تماشای کمال و بالندگی تو به وجد می‌آیم. حاصل امر باور نکردنی بود. 6 هفته پیش که تأکید بر قدرت عشق الهی را آغاز کردم، همسرم به یک مرده میمانست. اکنون هر روز دوش میگیرد. همان هفته اول به آرایشگاه رفت و موهایش را کوتاه کرد، بدون اینکه من حرفی زده باشم. شروع به کمک در امور منزل کرد. پسر 19 سالم که به دانشکده میرفت، برای یکی از پژوهش‌هایش یک چک 100 دلاری جایزه گرفت. همچنین به عنوان مربی تیم فوتبال کاری بسیار عالی با درآمد ماهیانه مکفی پیدا کرد که از این طریق به آسانی از عهده مخارج دانشکده‌اش برمی‌آید. پسر وسطی هم ناگهان آرام و خوش‌خلق شد و اکنون چند هفته است که کوچکترین رفتار خشونت‌آمیز از خود نشان نداده است. دخترم هم با دوستان و آموزگارانش مهربان‌تر و ملایم‌تر شده است. در کلیه‌های هم نیز اثری از عفونت به جا نمانده است. اکنون به راحتی یک برنامه بهداشتی را دنبال می‌کنم که مقاومتم را بالا ببرد. یک شغل نیمه وقتم پیدا کردم و نمیتوانم از دولت عشق که از چنین قدرتی بهره مند بوده سپاسگزار نباشم. چارلز فیلمور میگوید هر چه بیشتر از عشق سخنگوییم، در آگاهی آدمی جایی ژرف‌تر می‌یابد. اگر در اندیشیدن به واژه‌های زیبا اصرار ورزیم و واژه‌های مهرآمیز بر زبان آوریم، یقین بدارید که تجربه آن عشق عظیم را که به وصف در نمی‌آید، عشق خدا را به عالم درون خود فرا می‌خوانیم. به عشق توکل کنید که تنها عشق می‌تواند شما را از مشکلاتتان برون آورد. عشق را فرا بخوانید تا به حل مسائل شما بیندیشد. اگر به عشق اعتماد کنید، انجام دادن هیچ چیز برایتان دشوار نخواهد بود. اگر در هر موقعیتی آگاهانه عشق را فراخوانید و از عشق مدد بجویید، عشق برای زایش ثمرات نیکو از راه‌های بیشمار و گوناگون کار می‌کند. وقتی به جای جنگیدن با راه زندگیتان بران شوید که دریابید چگونه این راه را دوست بدارید، عشق اسرار کامیابی بخش خیش را بر شما فاش می نماید. با آغوش گشاده به پیشواز محبت بروید و در طول راه بگویید: من از دولت عشق زنده‌ام. من با قانون محبت زندگی می کنم و محبت از همکنون فاتح و پیروز است. همین یک اندیشه می تواند در زندگیتان ظفرهای بیشمار در مقام آورد. کتاب از دولت عشق، نوشته کاترین پاندر، گوینده محمد رضا مجیدی. پایان فصل دوم. از دولت عشق. فصل سوم، قدرت شفابخش عشق. بخشی از بهار به رعایت روز اختصاص داده شده که با گیاهخواری و دعا و عبادت همراه است و نماد دوران آمادگی برای رستاخیز زندگی و زیبایی تازه‌ای در دنیای شخصی خیش است. بیایید تسلیب را کنار بگذاریم و در طول فصل روزه و همه روزهای سال رستاخیز را آغاز کنیم. این کار با قدرت شفابخش عشق انجام پذیر است. روزه‌ای که باید بگیریم، پرهیز از خاطرات منفی گذشته و کینه‌ها و بخل و رشک و نفرت و انزجار و انتقاد و احساس بی‌عدالتی و آزار و هر گونه ناهماهنگی دیگر است. راه‌های معین ساده‌ای برای فروباراندن قدرت شفابخش عشق بر خاطرات منفی وجود دارد که می‌توانید برای ابد از شر آنها خلاص شوید. وقتی از شر این عواطف و هیجانات مخرب خلاص شوید، از تسلیب خیشتن و دیگران دست برمی دارید و آنگاه برای رستاخیز موهبت‌های خود آماده می شوید. بانوی بازرگان از فرانسه برایم نوشت، حالا هم سرانجام به امواج عشق الهی که برایش می فرستادم، پاسخ مثبت داد. اکنون مرا خواهرزاده محبوبم می خواند. باید اعتراف کنم که رابطه ما بسیار منفی بود، که به یمن عشق الهی دگرگون شده و شفا یافته است. برای روزه و پرهیز از گرایش‌های منفی دو راه ویژه وجود دارد که موجب می‌شود قدرت شفابخش عشق در ذهن و تن و امورتان به کار افتد. این دو عمل عبارتند از پالایش و بخشایش. شاید به شگفت درآید که این دو عمل بخشی از عشق است. هرگاه دیدید که سایر جنبه‌های عشق پاسخگو نبودند و اوضاع دشوار زندگیتان را شفا نبخشیدن، شاید هنوز به پالایش و بخشایش نپرداخته اید. چون این کنید که ثمرات نیکویی آن به سراغتان خواهد آمد. شاید این گفته خلیل جبران اشاره به همین دو جنبه عشق باشد. با ما از عشق بگو که عشق برای رشد تو و برای پیرایش توست. میندیش که میتوانی عشق را هدایت کنی، زیرا اگر عشق ارزشمند بیابد است، هدایتت خواهد کرد. حتما شنیدید که میگویند عشق چیز باشکوهی است، اما چه بسا زمانی که قدرت پیراستن و هرس کردن عشق در زندگیتان در کار بوده، احساس کرده اید که عشق چیز درهم شکننده است. اگر مشتاق پالایش و بخشایش باشید، آنچه که در همشکننده و چون خاری در پوست می نماید به چیزی باشکوه تبدیل می شود. آنگاه در می یابید که عشق می تواند به سوی موهبتی عظیم‌تر هدایتتان کند. قانون معنویت حکم می کند که اگر می خواهید مشکلاتتان خاتمه یابند و به راستی در زندگی پیشرفت کنید، ببخشایید. بسیاری از مردم واژه بخشایش را دوست ندارند. بخشایش یعنی آزاد و رها کردن و چیزی مثبت را جایگزین چیزی منفی ساختن. پالایش نیز نوعی بخشایش است و همه ما به آن نیاز داریم. اگرچه فکر می‌کنیم که وابستگی عاطفی یکی از والاترین چهره‌های عشق است، کاملاً خلاف آن صادق است. پالایش عاطفی یکی از والاترین صور محبت است. دلبستگی به وابستگی و اسارت می انجامد، حالان که شیوه عشق راستین آزاد کردن آن چیز یا آن شخصی است که دوست می دارید. اگر پالایش را پیش گیرید، هرگز چیزی را از دست نمی دهید. به عکس، برای پرورش عشقی آزادانه تر و رضایت بخش تر راه می گشایید تا همه آنان که از این خوان نعمت بهره‌ای دارند، بتوانند هماهنگ‌تر محبت کنند و محبت ببینند. هرگز آنچه را که عالی‌ترین خیر و صلاحتان باشد، از دست نمی دهید. هرگاه چنین به نظر برسد که چیزی را از کف داده اید، تنها به این علت بوده که دیگر برایتان سودمند یا موهبتی بی‌نظیر نبوده است. البته شاید خودتان فکر کنید که بهترین بوده است، اما عملاً آن را پشت سر گذاشته اید و دیگر به آن نیاز ندارید. از این رو قدرت پیرایشگر عشق شما را از آن آزاد و رها کرده است. با این شناخت خواهید توانست که دست از سرش بردارید و ذهن و دلتان را بر دریافت موهبت تازه و بزرگتر خود بگشایید. آزاد کردن دیگران به معنای آزاد کردن خودتان است. هرگاه نسبت به دیگران، به گرایش‌ها و رفتار و شیوه زندگی آنها احساس دلبستگی می‌کنید، شاید به این دلیل است که ناخودآگاه احساس وابستگی می‌کنید و از اسارتی که خود آفریده اید خراشیده و ساییده می‌شوید. وقتی شخصی یا مسئله یا اوضاع و شرایطی را که احساس می‌کنید شما را در فشار قرار داده است رها می‌کنید، کلید را به سوی آزادی می‌چرخانید. یادتان باشد که شما حاکم موقعیت‌ها هستید، نه برده آنها. وقتی در کمال جرأت و شهامت شخص یا چیزی را که شما به اسارت در می‌آورد رها کنید، به جای اینکه قربانی باشید قادر می‌شوید. اگر توانسته بودید خودتان را به اسارت درآورید، پس می توانید خودتان را از اسارت برهانید و آزاد سازید. زنی بازرگان از فلوریدا برایم نوشت: وقتی در کتاب شما خواندم اگر زیر تسلط کسی هستید و به شما امر و نهی می شود، نشانه آن است که به عملی اسارت آور دست داده اید و باید به پالایش و بخشایش بپردازید. به قدرت کامیابی بخش عشق علاقه من شدم و هر روز آن را تمرین کردم. در محیط کارم با وضعی ناهماهنگ روبرو بودم که دوستانه و آسوده حل شد. دعای روزانه، پالایش و بخشایش و عشق چنان به دادم رسید که به تصور در نمی آمد. بانوی خانه‌دار ماها نگران بیماری همسرش بود. هرچه بیشتر می‌کوشید برای بهبود به همسرش کمک کند، چنین به نظر می‌رسید که او بیشتر به بیماریش می‌چسبید و هر دوی آنها بیشتر گرفتار می‌شدند، تا اینکه روزی درباره قدرت شفابخش پالایش شنید. پس شروع کرد به تکرار این عبارت که من تو را به خیر و صلاح می‌سپارم، دوستت دارم، اما برایت آزادی کامل و آن سلامت را می خواهم که از هر جهت به مصلحت توست. من آزادم و تو نیز آزادی. پیش از این هرگاه کوشیده بود با تکرار عبارتهای تأکیدی گوناگون به شفای همسرش کمک کند، گویی ذهن نیمه هوشیار شوهرش در برابر بهبود و تندرستی مقاومت می کرد. اما پس از اینکه همسرش را به حال خود گذاشت تا هر گونه که خود می‌خواهد سلامت بیابد و ذهناً این مسئله را رها کرد و به زندگی عادی خود بازگشت، شوهرش به سرعت بهبود یافت. بعضی از ناراحتی‌های پیشین او ناگهان ناپدید شد و کاملاً شفا یافت. آشکار بود که ماوقی نیز در حال بهبود است. اگر مردم به جای واداشتن دیگران به اینکه به دلخواهشان یا به گونه‌ای خاص رفتار کنند، آنها را به حال خود رها می‌کردند، بیشتر مسائل مربوطه به روابط انسانی حل می‌شد. اکنون میان همسران و والدین و فرزندان نیاز به رهایی و آزادی بیش از نیاز به ابراز محبت است. اغلب به نام عشق می‌خواهیم دیگران را خرد و خمیر کنیم و به شکل دلخواه خود درآوریم. اما این عشق نیست، تملکی خودخواهانه است که به جای رهایی و آزادی اسارت می آورد. شگفت اینجاست که آنگاه در حیرت فرو می رویم که چرا مردم به جای پذیرفتن کمک ما در برابر آن مقاومت می ورزیدند. خلیل جبران درباره عشق رهایی بخش گفته است: به یکدیگر عشق بورزید، اما عشق را به بند نکشانید. بگذارید میان با هم بودنتان فضایی و فاصله‌ای باشد. با یکدیگر بخوانید و برقصید و شادمان باشید، اما بگذارید هر یک از شما تنها باشد. در کنار هم بمانید، اما نچسبیده به هم. خلیل جبران درباره عشق رهایی بخش به فرزندان گفته است: فرزندانتان از آن شما نیستند. آنان پسران و دختران زندگی برای زندگی اند. آنها از طریق شما می آیند، اما نه از شما، و هرچند با شما هستند از آن شما نیستند. شاید تن آنها را معوا دهید، اما نه جانشان را. شاید بکوشید همچون آنها باشید، اما نکوشید آنها را چون خود کنید. به بالین زن جوانی که ناگهان دچار بیماری اعصاب شده بود و در بیمارستان بستری شده بود، مشاوری فراخوانده شد. زن سردردهای شدید داشت و گریه‌های طولانیش بند نمی‌آمد و هیچ دارو و مسکنی در او اثر نمی‌کرد. مادرش که داشت از ترس دیوانه می‌شد، یک ریز می‌گفت: نمی‌توانم بفهمم چه پیش آمده. دخترم همیشه آنقدر مطیع و سر به زیر بود که هرگز روی حرفم حرف نزده. اما حالا چه مزخرف‌ها به من می‌گوید؟ میگوید من زندگیش را خراب کردم، من باعث شدم که نتواند کار پیدا کند، من باعث شدم که عروسی نکند و به خانه بخت نرود. البته من هیچ وقت تشویقش نکردم که کار پیدا کند، چون همیشه بچه ترسو و مریض بود. نیاز مالی هم نداشت که برود کار پیدا کند. من هم اصرار میکردم که در خانه بماند و در امور منزل کمک کند. فکر میکردم از این بیشتر خوشش بیاید و این شیوه زندگی درست‌تر است. اما او حالا از من انتقاد می کند و مرا به باد ملامت می گیرد. اصلا ناگهان از من متنفر شده است. دختر که عاقبت بر ضد استیلای مادر و عشق خفن قانع‌آور او عصیان کرده بود، دیگر بچه نبود. سن او از 30 سال گذشته بود و هنوز جوراب ساق کوتاه به پا می کرد و موهای بلندش را می بافت و لباس دخترهای 13-14 ساله را به تن می کرد. در نتیجه طرز تفکر و صحبت کردن او نیز در همان سن و سال مانده بود. دختر از اینکه می‌دید از مادرش رو برگردانده احساس گناه می‌کرد، اما می‌گفت چاره دیگری ندارد و اختیارش دست خودش نیست. وقتی مشاور به او اطمینان خاطر داد که عکس‌العمل او کاملاً طبیعی است، توانست بیاساید و آرام شود. همین که در آرامش فرو رفت، سردردهایش کاملاً قطع شد. گریهش بند آمد. توانست غذا بخورد. نیروی خود را باز یافت و خصومتی که نسبت به مادرش احساس می‌کرد نیز از میان رفت. گفتگوهای بیشتری که با این مادر و دختر صورت گرفت، به هر دو آنها کمک کرد تا دریابند که این تجربه در جهت خیر بوده است. زیرا اگر دختر نتوانسته بود خصومت‌های جمع شده ای را که نسبت به مادر خود در دل نگاه داشته بود برون بریزد و اگر نتوانسته بود به دادخواهی برخیزد و استقلال عاطفی خود را به طلبد، حتما کارش به جنون و بیمارستان روانی می کشید. آمارهای بیماران روانی نشان می دهد که بیشتر آنها زایده روابط ناهماهنگ خانوادگی هستند. روابطی معمولا ناشی از حس تملک و استیلا طلبی. بیماری روانی پاسخ شخصی بیمار به آن استیلا و شیوه گریزش از آن است. عزیزانتان باید سنجیده و آگاهانه در زندگی راه خود را دنبال کنند. این باید آرزوی صمیمانه شما باشد که آنها به راه خود بروند. اگر نه، هم برای آنها و هم برای خودتان مشکلات فراوان خواهید آفرید. اگر می‌خواهید خود را از هر گونه مشکل ذهنی و جسمی برهانید و در زندگی با کوچکترین مسئله ناخوشایند روبرو نشوید، باید دیگران را رها کنید تا از هر راهی که دوست دارند به دنبال خواسته خود بروند. آنگاه راه گشوده می‌شود تا همه بتوانند از این خانه نعمت عالی‌ترین سهمی را که دارند برگیرند. آزادی و آسایش شما و همچنین آزادی و آسایش عزیزانتان به این عمل شما که من آن را پالایش می‌خوانم بستگی دارد. خانمی بسیار موفق که بیرون منزل کار می‌کرد، دلنگران پسر مجرد خود بود. پسرش در شغل خود موفق بود، اما ازدواج نکرد و سر و سامان نگرفته بود. مادر که زنی بیوه بود و سالهای جوانیش را صرف تربیت و تحصیل پسرش کرده بود، اکنون می‌خواست آزاد باشد تا بتواند به تنهایی سفر کند و برای کار به شهری دیگر برود. همچنین آرزو داشت عروسی پسرش را ببیند و شاهد خوشبختی او باشد. البته می‌دانست چنین آزادی و آسایشی مستلزم قطع وابستگی عاطفی به پسرش است. گویی ناگهان رویاها به حقیقت پیوستند، زیرا پسرش دختر دلخواهش را دید. اما مادر به جای اینکه خوشحال شود، شروع کرد به ایراد گرفتن از دختر و نشان دادن رنجش و کدورت و انزجار. به بستر بیماری افتاد و پزشک معالجش به او گفت فشار خون او عصبی است و ناشی از استرابی نهفته و مرموز است. مادر دریافت که برای بهبود و تندرستی و شادی و زندگی متعادل خیشتن باید پسرش را آزاد بگذارد تا هر طور که خودش می‌خواهد زندگی کند. مادر فهمید که آزاد کردن پسرش به معنای آزاد کردن خودش است. به این دلیل مدام تکرار می‌کرد من تو را به خیر و صلاحت می‌سپارم. من تو را رها می‌کنم تا آزادانه به سوی زندگی دلخواهت بروی. هر فرد که خوشبخت شود برای همه اطرافیانش خوشبختی می آورد. کندی نگذشت که تمام دلشوره و استرابش را از دست داد و سلامت خود را بازیافت. پسرش عروسی کرد، او نیز دیگر بار آزاد شد تا بتواند به سفر و سیر و سیاحت بپردازد و کاری تازه پیدا کند. بسیار زود توانست همان شیوه زندگی را در پیش گیرد که آرزوی دیرینه‌اش بود و مدت‌ها اندیشه‌اش را در سر پرورانده بود. بیشتر مواقعی که دعایتان مستجاب نمی‌شود، به این دلیل است که هنوز راه پالایش، آزاد گذاشتن دیگران و رها کردن بسیاری از موقعیت‌ها، مشکل مالی یا بیماری را در پیش نگرفته اید. آن کس را که باید رها کنید و آزاد بگذارید، معمولاً نه دشمن که یک دوست، همسر، خویشاوند یا فرزند است. به محض در پیش گرفتن راه پالایش، مسئله تان حل می شود و خیر و صلاحتان پدیدار می گردد. کنش عفو و بخشایش یکی از مهمترین انواع پالایش و یکی از ارزشمندترین صور عشق است. اگر به عفو و بخشایش بپردازید، قدرت شفا بخش عشق را تجربه خواهید کرد. باید زخم‌ها و آزارهای گذشته و حال را ببخشایید. این بخشایش نه محض خاطر شخصی است که خطا از او سر زده، که بیشتر محض خاطر خودتان است. نفرت و انزجار، سرزنش و ملامت، خشم و غضب، میل به تسویه حساب کردن و حق دیگری را کف دستش گذاشتن یا مشاهده اینکه دیگری به سزای اعمالش رسیده و کیفر دیده و مجازات شده، اینا همه روح خودتان را می‌فرساید و به تباهی می‌کشاند. این گونه احساسات شما را به بندهایی می‌کشاند و مشکلاتی برایتان می‌آفریند که حتی با گلایه‌های نخستین ارتباطی ندارد. امت فاکس می‌گوید اگر به دیگری نفرت بورزید، با حلقه کیهانی به او وصل می‌شوید و به بند او در می‌آیید. به اسارت زنجیری راستین، هرچند ذهنی. به هر که نفرت بورزید، با طوقی کیهانی به بند و اسارتش در می‌آیید. اگر در تمام دنیا تنها یک نفر باشد که به راستی از او خوشتان نیاید، همانا او کسی است که با حلقه محکمتر از فولاد خود را به او وصل کرده اید. اخیراً بانوی خانه‌دار برایم تعریف کرد که چگونه از دولت عشق و بخشایش از قدرت شفابخش محبت سود جست. او گفت 10 ماه پیش ناگهان تمام دنیا روی سرم خراب شد. شوهرم به طرزی غیر منصفانه و بدون دلیل شغل مدیریت خودش رو از دست داد. خودم و 2 تا از بچه‌هایم برونشیت شدید گرفتیم و دچار عفونت ریه شدیم. در چنین وضع نابسامانی بود که درباره شما و تعالیم شما شنیدم. در کمال سعی و کوشش به مطالعه و تمرین آنها پرداختم. پس هر روز تکرار کردم من آزادانه عفو می‌کنم و کاملا می‌بخشم. از همه رنجش ها دست بر می دارم و می آسایم. هر گونه داوری و انزجار و انتقاد و خصومت را کنار می گذارم. همه بارهایم را به خدا می سپارم تا همه مسائل را با شادمانی حل کند و همه چیز را شفا بخشد. حقیقت دولت بخش آزادم کرده است تا همه موهبت‌های عالی خود را به دست آورم و این موهبت‌های بی همتا را با دیگران تقسیم کنم. نخستین بار که این کلمات را خواندم فهمیدم که نسبت به رئیس پیشین شوهرم سرشار از نفرت و انزجار بودم و چون نتوانسته بود درست و منصفانه داوری کند، نتوانسته بودم او را ببخشم. هر روز بارها و بارها این عبارت‌ها را در دفترم می‌نوشتم. به راستی که این کار بخشایش و عفو کامل را بسیار آسان می کرد. چند روز نگذشته بود که نه تنها عفونت بچه ها و خودم ناپدید شد، ناراحتی پوستی مادرم نیز شفا یافت. وانگهی ثروت و توانگری نیز به ما رو آورد. هر چند تا خرخره در قصر فرو رفته بودیم، با عوض کردن ذهنیات و اندیشه های ما، از منابعی نامنتظره پول به سوی ما سرازیر شد. مالیاتی که پرداخته بودیم به ما برگردانده شد. پدر و مادرم داوطلب شدند که اجاره خانه ما را بپردازند. صاحبخانه نیز گفت که کوچکترین شتابی برای وصول اجاره بها ندارد. پس از 2 ماه بیکاری، شوهرم مسئول مدیریت یک گردشگاه بزرگ و زیبای اسکی شد. یعنی عهده‌دار شغلی که به همه زیر و بم آن آشنایی کامل داشت. اکنون بخشی از این تأسیسات هنوز در حال ساختمان است و تکمیل نشده است. طبق قرارداد به ما قول دادند که برای من آپارتمانی می سازند که از هر جهت، حتی از نظر تزیینات و مبلمان نیز، دقیقاً به دلخواه خودمان برسد. اگر از نفرت و انزجار نسبت به شخصی یا وضعیتی دست بر نداریم، همچنان با اتصالی کیهانی در بند آن شخص یا آن وضع می مانیم. عفو و بخشایش تنها راه از میان برداشتن آن حلقه اتصال و آزاد شدن است. وقتی دیگران آزارتان می‌دهند یا ناامیدتان می‌کنند، معنایش چیست؟ چون دیگران نیز فرزندان پروردگارند، نمی‌توانند موجب شکست، یأس، تحقیر یا شرمندگی ما بشوند. شاید هنگامی که از سر راه ما می‌گذشتند لغزیده باشند، اما آنها نیز فرزندان خدا هستند. فرزندانی که موقتاً راه خود را گم کردند. به این دلیل سر راه ما قرار گرفتند که به دعای خیر ما نیاز داشتند. ناخودآگاه به ما می نگریستند تا تعادل توازن خیش را باز یابند. آنها هر کاری که بکنند یا نکنند، وجودشان مانع از پیشرفت و کامیابی ما نمی شود. آنها موهبتی را از دست ما نمی گیرند، زیرا قادر به این کار نیستند. حتی اگر چنین به نظر برسد که اندک مدتی آزارمان دادند، بنابه مشیت الهی بر سر راه ما قرار گرفتند. دلیل اینکه گاه مردم ما را می آزارند این است که روح آنها توجه الهی و دعای خیر ما را می جوید. اگر برای آنها برکت و آمرزش به طلبیم، دیگر آزار ما نمی دهند. از زندگی ما بیرون می روند و خیر و صلاحشان را جای دیگر می یابند. پرستاری در این کلمات حقیقت و آسایشی عظیم یافت. او در یک تصادف رانندگی توسط مردی مست و دائم الخمر به سختی مجروح شد. وقتی بهبود یافت و سرکارش بازگشت، بارها آن مرد را به همان بیمارستانی آوردند که او آنجا کار میکرد. همواره نیز مست بود. پرستار نپذیرفت که از او مراقبت کند. پزشک آن مرد نیز قول داده بود که این بیمار را به او نسپارد. یک روز که دیگر بار این مرد به آن بیمارستان آورده شد، با کمبود پرستار مواجه بودند و در بخش او نیز جز خودش پرستار دیگری نبود. وقتی چراغ اتاق را روشن کرد و آن مرد را روی تخت دید، چون چاره‌ای نبود، خودش سینی داروهای او را به دست گرفت و به بالینش آورد. مرد بیدرنگ او را شناخت و گفت پس از تصادف تمام مدت نگران وضع مالی او بوده است، چون شنیده بود که او بیوه زن و عهده‌دار مخارج چند فرزند است. صبح نیز چند بار بالای سرش رفت و برایش دارو برد. هر بار که به والینش می رفت، مرد از او طلب عفو و بخشایش می کرد و پرستار به او اطمینان خاطر می داد که او را بخشیده است. شگفت اینجاست که پس از گفتگو با پرستار دیگر به مشروب لب نزد. باید ببخشید. او نیز دیگر نشنید که آن مرد به بیمارستان آمده باشد. از این رو دریافت که مرد تنها تبرک و بخشایش او را می‌خواست و چون این بخشایش را به دست آورد، برای ابد از زندگیش بیرون رفت. اگر نمی‌دانید کی یا چرا باید ببخشایید، هرگاه به نظرتان می‌رسد که برکت یا موهبت به سراغتان نمی‌آید و از شما مضایقه می‌شود، از خدا بخواهید که برای شما آشکار کند که چه یا کی را باید ببخشایید. شاید از کشف اینکه قفل یا گره کار کجا بوده است به شگفت درآیید. زنی در سینه‌اش متوجه قده گلوله مانندی شده و سخت به وحشت افتاده بود. منتها به جای اینکه سراسیمه درباره‌اش با اینوان صحبت کند، تصمیم گرفت که بنشیند و ذهنن این وضعیت را تجزیه و تحلیل کند و به یمن دعا هدایت بطلبد و مدد جوید. دریافت که وضعیتی سخت در تن نشانه وضعیتی سخت در ذهن است. اندیشه های سخت و ناشی از نفرت و انزجار و سرزنش و ملامت و عدم عفو و بخشایش. پس دست به دعا برداشت که ای خرد الهی، چه کس یا چه چیز را باید ببخشایم؟ چون بیدرنگ پاسخ نیامد، هر روز ساعتها در سکوت نشست و در حال مراقبه و مکاشفه و دعا پرسید: ای خرد الهی، چه کس یا چه چیز را باید ببخشایم؟ کدام گرایش ها باید از خود جدا کنم و دور بریزم؟ چه چیز را باید رها کنم و از کدام شخص باید دست بردارم تا مورد عفو و رحمت تو قرار گیرم و این وضعیت بر من بخشوده شود؟ یک روز که در سکوت نشسته و در حال مراقبه و مکاشفه بود، پی برد که به زنی میاندیشد که 5 سال پیش با شوهرش رابطه داشت. آن موقع او در برابر این رابطه مقاومت نکرده بود و این رابطه نیز تمام شده بود و اکنون بیش از هر وقت دیگر در کنار شوهرش احساس خوشبختی میکرد. در خلال این سکوت‌ها و دعاها و مراقبه‌های منظم دریافت که همچنان نسبت به شوهر و آن زن اندیشه‌های سخت را در سر نگاه داشته است و آنها را مسئول فشارها و تجربه‌های دردناک آن دوران می‌داند. پس در دعای خود برای آن زن برکت و سلامت و سعادت طلبید و او را رها کرد و در دل به او گفت: من آزادانه تو را عفو می کنم و می گذارم به راه خود بروی و دست از سرت بر می دارم. یقین دارم هر کجا که هستی خوشبختی و به هر کجا که بروی عالی ترین عطایا و موهبت ها را می ستانی. در دل به شوهرش نیز گفت: من آزادانه تو را می بخشم و هر داوری نادرست درباره تو را رها می کنم. تو همسری عالی و وفاداری و زندگی زناشویی ما شیرین تر و بی همتا تر می شود. حاصل آن تجربه نیز تنها نیکی بوده است. او ساعت معینی را به دعا و مراقبه اختصاص داده بود و چند هفته در این ساعت به تکرار این عبارت‌های تأکیدی ادامه داد. یک روز نیز دریافت که قده گلوله مانند سینه‌اش بی آن که متوجه شده باشد ناپدید شد. چارلز فیلمور میگوید تنها علاج قطعی برای رستاخیز سلامت و ثروت و سعادت به کار گرفتن قدرت شفابخش محبت از راه بخشایش و پالایش است. او میگوید مشکل خود را هر چه که هست با اندیشه از این دست متبرک کنید. من اکنون تو را متبرک اما رها می کنم. عشق الهی زندگی من را نورانی می سازد و مشکلاتش را برطرف می کند. با این یقین و این ایمان خود در آرامش به سر می برم. هر کس که با عشق الهی متحد شود اندکی از بهشت را در زمین می آفریند. بانویی که معلم مدرسه بود برایم نوشت: من از چاپ اول کتاب از دولت عشق 2 نسخه در خانه داشتم و یکی را به خواهرزادم هدیه دادم. اخیراً که به دیدنم آمده بود، تمام بعد از ظهر را درباره کتاب شما صحبت می‌کرد و درباره اینکه مطالعه آن چه انقلاب و تحول و معجزه‌ای در زندگی او به وجود آورده است. گویا سالها بود که او و شوهرش اختلاف داشتند. خواهرزادم تصمیم گرفت تمام آن ماه را که همسرش به مأموریت اداری می رفت به تمرین های کتاب شما و اعمال بخشایش و پالایش بپردازد. وقتی در پایان آن ماه شوهرش از مأموریت اداری بازگشت، به کل عوض شده بود. به او گفت چقدر زیبا و دوست داشتنی شده و به شگفت آمد که چگونه توانسته اینقدر باریک شود و از وزن خود بکاهد. به او گفت چه آرام و آسوده به نظر می رسد. خلاصه این گرایش های مثبت و مطلوب بیشتر به یک معجزه شباهت داشت. پایان فصل سوم کتاب از دولت عشق، نوشته کاترین پاندر، گوینده محمد رضا مجیدی. فصل چهارم، قدرت رستاخیز بخش عشق. واژه رستاخیز به معنای بازگشت و دیگر بار زنده شدن. رستاخیز عیسی مسیح به این دلیل صورت گرفت که فطرت الهی کل بشریت را دیگر بار متجلی سازد. انسان دارای فطرت الهی و به سیمای پروردگار آفریده شده است. اما آدمی با رو کردن به اعتقاد به شر فطرت الهی خیش را در راه نادرست به کار برده و از این رو الوهیت خود و شیوه کار برده آن را فراموش کرده است. بعضی از شخصیت‌های بزرگ عهد عتیق کوشیدن الوهیت آدمی را به خاطر او آورند. مثلا داوود در مزمور 8 گفت او را از فرشتگان اندکی کمتر ساختی و تاج و جلال و اکرام را بر سر او گذاردی. و در مزمور 82 میگوید من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی. و ایوب دریافت لکن در انسان روحی هست. انسان معنوی همواره تاج جلال و اکرام بر سر داشته است. هرچند آدمی صدای بسیار رؤیت الوهیت شکوهمندش را از دست داد، برای بینش مجدد این الوهیت شکوهمند و برای رستاخیز و بازگشت آن، پدر مهربان ناجی و رهانندهی فرستاد تا جمیع انسانها را زنده کند. شگفت اینجاست که این ناجی و رهاننده در درون خود ما و فطرت خداگونه ماست. وقتی عیسی مسیح گفت ملکوت خدا در میان شماست، به الوهیت انسان اشاره می کرد. آنچه را که الهیات روح گمشده می خواند، روحی است که رؤیت الوهیت را از دست داده است. هرگاه دیگر بار الوهیت به بینش و کنش آدمی بازگردد، می تواند ما را از میان هر گونه تنگنا و محدودیت برخیزاند و برهاند. بانوی خانه‌دار برایم نوشت، وقتی برای عیادت از دخترم به بیمارستان رفتم، یک کتاب از دولت عشق توی جیبم بود. دیدم خانومی که در تخت کنار دخترم خوابیده سخت افسرده است. پیشنهاد کردم کتابم را به او بدهم و او نیز با خوشحالی پذیرفت و بعداً این یادداشت را برایم فرستاد که نمیدانم با چه زبانی باید برای کتاب از دولت عشق از شما تشکر کنم. هرچند عابد و زاهد نیستم، پس از مطالعه آن کتاب خدا کاملا زندگیم را عوض کرد. دریافتم که فطرتی الهی دارم و اگر با اندیشه های آن کتاب روبرو نشده بودم و آنها را به کار نگرفته بودم، امروز هم از نظر جسمی و هم از نظر ذهنی در وضعی نامطلوب به سر می بردم. حالان که اکنون روز به روز حالم بهتر می شود. یکی از عبارتهایی که همواره در طول سالیان نجاتم داده و از هر گونه تنگنا رهانده این بوده است که خدای درونم اکنون مرا از هر گونه محدودیت و تنگنا می رهاند. من رستاخیز و حیاتم. پولس رسول در باب 7 رساله اول به قرنتینان این فطرت الهی را که نسلها در آدمی نهفته مانده است، امید جلال انسان خواند. و به مسیحیان آن دوران الوهیت آنها را چنین یادآوری کرد که آیا نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید، زیرا به قیمتی خریده شدید، پس خدا را در بدن خود تمجید نمایید. چارلز فیلمور می‌گوید رستاخیز یعنی برخواستن تمامیت انسان، جان و روان و تن او، به آن جایگاه یا آگاهی که مسیح از حیات و تمامیت داشت. چارلز فیلمور در کتابش یعنی کتاب روزه راستین می نویسد زمان برای ظهور نژادی نو، برای ظهور انسان معنوی آماده است. این امر نه به یمن معجزه خدا که با پالایش تدریجی آدمی از پوست و استخوان به جان جانان پیش می آید. فاتح راستین همکنون خود را آماده می کند تا بتواند یکی از اعضای این نژاد معنوی شود. همان گونه که عیسی مسیح از طریق رستاخیز فطرت معنویش این انسان معنوی را متجلی ساخت، ما نیز می توانیم الوهیت درون خود و دیگران را برخیزانیم و زنده کنیم. با این کار جزی از نژاد معنوی می شویم که بر می خیزد و از تجربه های منفی زندگی فرا می رود. خود را در راهی بزرگ و شکوهمند ببینید تا چیزهای کوچک زندگی اهمیت خود را از دست بدهند. همه چیزها را از دیدگاهی عظیم بنگرید. به جای اینکه خود را یک انسان ببینید، به سیمای موجودی الهی به خیشتن نگاه کنید. تنها تفاوت میان خدایان و آدمیان ادراک آنهاست. اما انسان قدرت ادراک و قدردانی از همه آنچه که با خدا میسر میداند را دارد. میتوانید با تحسین و تمجید خودتان و دیگران را ببینید که به سیمای موجوداتی الهی عملا در راهی بزرگ گام برمیدارید. تحسین و تمجید یکی از نیرومندترین صورتهای عشق و محبت است. تمجید و تحسین بر موهبت‌ها می‌افزاید. تحسین و تمجید قدرت رستاخیز بخش شماست، زیرا نیکویی‌های شما و دیگران را عیان و زنده می‌کند. الا ویلر ویلکاکس والاترین صورت تحسین و تمجید را در شعرش بیان می‌کند، هنگامی که می‌گوید بدان که بزرگی و بزرگی تو از خداست. واژه تمجید و تحسین یعنی ابراز تأیید و تجلیل و ستایش از موهبت‌ها و نیکویی‌ها. همواره می‌توانید از طریق تحسین و تمجید نیکی دیگران و موقعیت‌ها را به تجلی و رستاخیز درآورید. اغلب به خود بگویید به قدرت خدای درونم زندگیم می‌تواند به همان شگفتی و زیبایی که می‌خواهم باشد. مهم نیست که در این لحظه به نظرتان حقیقتی می‌آید یا نه. در هر حال خود را شکوهمند و سرشار از شوکت و جلال و عظمت و قدرت ببینید. ببینید که موجودی محبوب و دوست داشتنی و سالم و کاردان و لایق هستید. دنیا را به صورت مکانی بسیار زیبا برای شادمان زیستن، شادمان کار کردن و شادمان بالیدن ببینید. بهترین جا برای رشد و شادی و تفریح و لذت و بازی مکرر درباره دیگران، مخصوصا کسانی که آزارتان می‌دهد، به تأکید بگویید به قدرت خدایی که در توست زندگیت می‌تواند به همان شگفتی و زیبایی که می‌خواهی باشد. حتما به شگفت خواهید آمد که چگونه این شیوه تفکر ساده و شادی انگیز می‌تواند موهبت‌های را زنده و عیان کند و به شما بازگرداند. همچنین درباره هر وضعیتی که شما را می‌آزارد بارها تکرار کنید: من این وضعیت را عالی و نیکو می‌خوانم. رئیس شرکتی را می‌شناختم که هیچ کس دوست نداشت برایش کار کند. او مردی موقر و جدی و بی‌صبر و پرتوقع بود که زود از کوره در می‌رفت. کتابداری که سالها برایش کار کرده بود مجبور شد به علت بیماری از کار استعفا بدهد. چون هیچ کس حاضر نبود کار کتابدار را بپذیرد، همه در شگفت بودند که رئیس شرکت چه خواهد کرد. کتابداری از شهری دیگر آمد و این شغل را پذیرفت. این کارمند خانمی بسیار شاد و خندان و جذاب و نقطه مقابل کتابدار عبوس و جدی و کسالت‌آور و قرقرویی بود که بیش از این برای رئیس کار می‌کرد. کاملا آشکار بود که می‌خواست ساعت کارش را با خوشی و آسودگی بگذراند. از این رو این وضع را عالی و نیکو می‌خواند. هر روز برای رفاه بیشتر رئیسش نقشه‌ای می‌کشید. صبح زود سر کار می‌آمد و دفتر رئیسش را منظم و مرتب می‌کرد و از باغچه خانه‌اش گل‌های تازه می‌چید و در گلدان روی میز تحریر رئیس می‌گذاشت. پیش از انجام هر کار نظر او را می‌پرسید تا همه چیز به دلخواه او صورت گیرد. از جنبه‌های مثبت کار رئیسش یا از همسر و از سایر اعضای خانواده او تحسین و تمجید می‌کرد. می‌کوشید تا حد امکان همه چیز را دلپذیر سازد و با این کار به تدریج رئیسش را به فردی آرام و آرامش بخش و شاد تبدیل کرد. رئیس پس از سالها برای نخستین بار از صمیم قلب لبخند می‌زد. اطرافیان او از اینکه می‌دیدند چنین خوشبخت و آرام و آسوده شده است به وجد آمدند. او نیز در کیسه را شل کرد و به کارمندان جدیدش اضافه حقوقی در خور آنها توجه داد. در مدتی کوتاه حقوق ماهیانه این کارمند چند برابر کتابدار قبلی شد که سالها برایش کار کرده بود. این وضع رضایت بخش به همین شکل ادامه داشت تا اینکه شوهر این خانم به شهری دیگر منتقل شد و او نیز ناگزیر شد که کارش را ترک کند تا همراه همسرش به شهری دیگر برود. روز آخر رئیس آهسته میگریست و به افتخار او میهمانی ناهاری ترتیب داد و چکی به مبلغی هنگفت نیز توی دستش گذاشت. کتابدار بعدی از این شیوه که مردمان و اوضاع و شرایط را نیکو بخواند و از این طریق نیکی را در آنها برخیزاند و بیدار کند بیخبر بود و از قدرت جادویی تحسین و تمجید و تأیید هیچ نمیدانست.
نتیجهش این شد که رئیس دیگر بار به قالب پیشین خود بازگشت و جدی و عبوس و صاحب همان لقبی شد که سالها روی اون مانده بود. مردی که هیچ کس نمیخواست برای او کار کند. هرگاه زیبایی و زندگی و شگفتی های دلپذیر طبیعت را پیرامون خود میبینید، به وجد درآیید و از طریق تمجید و تحسین قدرت عشق و محبت را برخیزانید و زنده کنید. دیگران را تأیید کنید و اوضاع و شرایط را علی‌رغم ظاهر مخالفانها نیکو و عالی بخوانید و سیمای خودتان و جهان را بستایید. با این کار جزی از قدرت رستاخیز بخش عشق می شوید که با اقتداری هرچه تمامتر در یکایک ذرات کائنات سرگرم کار است. می توانید با آفرینش هرچه بیشتر زیبایی سیمای خودتان و جهان را بستایید. از ستاره‌ای مشهور پرسیدن چگونه با وجود این که سنش از 70 سال گذشته توانسته اینقدر جوان بماند. دلیل او برای جوان ماندن این بود که همواره به زیبایی نگریسته، زیبایی را تحسین کرده و به زیبایی اندیشیده است. اگر همکنون در هر کجا که هستید بکوشید تا حد امکان بر زیبایی پیرامونتان بیفزایید، در جهانتان صاحب زیبایی بیشتری خواهید شد. با این کار زیبایی های زندگیتان به صورتی تصاعدی افزایش خواهد یافت. هرچه بیشتر به زیبایی بیندیشید و با زیبایی به سر ببرید و با تمام توانایی خود بکوشید که بر زیبایی این دنیا بیفزایید، بر میزان کامیابی و توانگری شما افزوده خواهد شد. یک بار خود را در موقعیتی یافتم که هیچ چیز زیبایی در آن نمی دیدم. مخصوصاً یکی از اتاقها سخت مایوس کننده بود، اتاقی از انباشته از مبلها و اساسیه کهنه و پوسیده و فرسوده. دوستی که قدرت رستاخیز بخش زیبایی را می شناخت همراه هم بود. اونیز به این اتاق در هم و بر هم نگاهی انداخت. آنقدر بد منظره بود که نمی دانستیم چگونه باید از این اتاق استفاده کنیم. سرانجام تصمیم گرفتیم خودمان را از شر مبلها و اساسیه و پرده ها و فرش های کهنه آن خلاص کنیم و با این کار خلع پدید آوریم. تقریبا به محض اینکه اتاق خالی شد، اندیشه های نو برای تزیین مجدد آن به سرمان آمد. توانستیم چیزی پیدا کنیم که با اندیشه‌ای که در سر داشتیم جور بود. آن را خریدیم و وسط اتاق خالی گذاشتیم. گویی آن شیء خاصیت مغناطیسی داشت، زیرا به سرعت همه اشیاء زیبای دیگر را به صورت هدیه به سوی خود کشید. پول نیز برای خرید اشیاء گران قیمت از راه رسید و محیطی ظریف و رویایی آفرید. گویی همه چیز و همه کس مشتاقانه می‌خواست بر زیبایی آن اتاق بیفزاید. چندی نگذشت که آن اتاق به زیباترین اتاق آن عمارت تبدیل شد. مردم به تماشای این اتاق می‌آمدند تا از زیبایی آن سیراب شوند. می‌گفتند این اتاق به آنها احساس آرامش و آسایش و سکوتی دلپذیر می‌بخشد. بسیار زود رایحه دلانگیز زیبایی آن اتاق به تمام ساختمان سرایت کرد و دیگر اتاق‌ها نیز دیگرگونی‌ها و تزییناتی تازه به خود دیدند. یک متخصص طراحی داخلی از کالیفرنیا برایم نوشت، دوستی کتاب از دولت عشق را به من قرض داده بود تا بخوانم. مطالعه این کتاب در یکی از دشوارترین مشکلات شغلی گره از کارم گشود. اکنون هرگاه برای افراد یا گروه ها درباره طراحی داخلی صحبت می کنم، این مطلب را که چگونه شما اتاقی زیبا آفریدید برای آنها می خوانم، حضار همواره از شنیدن این داستان لذت می برند و لبریز از امید در اندیشه زیباتر کردن جهانشان فرو می روند. می توانید برای آفریدن گنجینه‌ای پر از لباس های زیبا نیز این شیوه را به کار ببرید. یک چیز بسیار شیک و ظریف و با سلیقه که به راستی دوستش دارید و این احساس را به شما می دهد که شخصی ثروتمند هستید بخرید. اگر این شیء لباس است، اغلب آن را به تن کنید و در دل خود آن را بستایید. این کار راه را می گشاید تا سایر لباس های زیبا را نیز به سوی خود بکشانید و به تصاحب خیشتن درآورید. با توجه مدام به یک شیء زیبا، تصویر ذهنی آن را می آفرینید و آن تصویر از طریق شما و دیگران وارد کار و فعالیت می شود تا زیبایی بیشتری برایتان بیافریند. مطلب مهم این است که دست به کاری بزنید که گام آغازین به سوی زیبایی محسوب شود.
حتی اگر گامی کوچک باشد. با این کار زیبایی، برکت و فزونی میابید. آنگاه شما قادر میشوید که زیبایی را برخیزانید و زنده کنید و زندگی و جهانتان را بستایید. زیبایی دارای قدرت شفابخش نیز هست. هنگامی که میکوشید خود را از هر گونه درد برهانید، زمانی است که باید رنگ‌های روشن و زنده و شاد و درخشان بپوشید. بدن به رنگ‌های درخشان روشن که نشانه حیات و سلامت و تراوت و سرزندگی است، پاسخ مثبت می‌دهد. شفا با استفاده از رنگ‌ها، علمی کهن است که امروزه دیگر بار در حال اکتشاف است. در معابد شفابخش باستانی مصر و چین و هند این شیوه را به کار گرفتند. در بعضی از بیمارستان‌های جدید برای پی بردن به تأثیر رنگ‌ها در بهبود بیماران آزمایش‌های صورت گرفته است. به ویژه بیمارستان‌های روانی رنگ درمانی را بسیار مؤثر یافتند. یک معلم مدرسه پس از تصادف رانندگی دچار ناراحتی پوستی کهیر مانند دردناکی شد که درمان‌های پزشکی از علاجش عاجز ماند. به او توصیه شد که به شیوهی شاد و دلپذیر از اینکه کاملا شفا یافته است سپاس بگذارد و زیباترین لباسهایش را بپوشد و هر روز رنگهای روشن و درخشان بتن کند تا شفا یابد. به او گفته شد به جای اینکه در خانه بماند و خودش و جوشهایش را پنهان کند، مدام به مهمانی و تفریحات بیرون از خانه برود. تجویز مضحکی به نظر می رسد، اما مؤثر واقع شد. بانوی که ماها از دردهای گوناگون رنج می برد، دریافت که نه درمانهای پزشکی به دادش می رسد و نه درمانهای معاوره و طبیعی، تا اینکه به او توصیه شد که دیگر رنگهای تیره نپوشد. همین که رنگهای روشن و درخشان به تن کرد، گویی جسمش از لباسهای شاد و زیبا مسرور شد و به وجد در آمد و دردهایش نیز ناپدید شد. همچنین جوانتر و شادابتر به نظر آمد و از نظر ذهنی نیز توانست شفای کامل را بپذیرد. تکرار این عبارت تأکیدی در چنین مواردی بسیار مؤثر است. در معبد تن خود روغن عشق می‌ریزم و به آن جامه تمجید و تحسین می‌پوشانم. راه دیگر تجلیل از الوهیت خیشتن و به تجلی درآوردن موهبت‌ها شادمانی است. اما کورتیس هاپکینز قدرت شفابخش شادمانی را چنین توصیف کرده است: بهجت و سرور مغناطیسی است که همه موهبت‌های عالم را وادار می‌کند تا به سوی شما بشتابند. افسردگی و استراب نیز مغناطیسی است تا تمام مشکلات به سوی شما پرواز کنند. برای پیروزی در حیطه ماور و طبیعه و برای کامیابی از عالی‌ترین ثمره کار خود باید در وجد و سرخوشی و رفعت باشید. زنی پس از تجربه مصیبت بزرگ تسلیم اندوه و افسردگی و بیخوابی شده بود. سرانجام پزشک به او هشدار داد که باید بر افسردگی خود غلبه کند، اگر نه سلامتیش را از دست خواهد داد. پزشکی به او گفت که راه غلبه بر افسردگی این است که خواه خوشش بیاید و خواه نه، دست کم روزی 3 بار باید با صدای بلند بخندد. هرچند توصیه پزشک به نظرش مضحک می آمد، روزی 3 بار به اتاقش می رفت و خواه موضوعی برای خندیدن پیدا می کرد و خواه نه، به زور می خندید. چندی نگذشت که سلامتش را باز یافت و زندگی غم‌انگیزش رنگی شادمانه گرفت. چارلز فیلمور می گوید همه نظام های شفا دریافتند که شادمانی مؤثرترین عامل برای شفا و درمان بیماران است. و بی تردید میان شادی و تندرستی رابطه نزدیک وجود دارد. رئیس شرکتی ناگهان دچار سوء هاضمه شدید و دردناک شد. میخواست ببیند آیا شادی درمانش میکند یا نه. در یک سخنرانی شنیده بود که اگر بتواند به مدت 5 دقیقه بی وقفه لبخند بزند، میتواند به هر دردی درمان کند. به سوی آینه رفت و لبخند زنان آنجا ایستاد و با ساعتش وقت گرفت تا مطمئن شود که 5 دقیقه لبخند زده است. در آخر 5 دقیقه آنقدر از این شیوه لذت برد و به وجد در آمد که قاه قاه به خنده افتاد. ناگهان درد شدید 5 دقیقه پیش به یادش آمد، اما از درد خبری نبود. تفریح و شادمانی و خنده ارزانترین و بهترین داروی این دنیاست. هر روز مقدار زیادی از این دارو مصرف کنید. این دارو نه تنها شما را از داروهای گران قیمت نجات می دهد، سالمتر و خوشحالترتان نیز می کند. اگر کسی از قدرت شفا دهنده و رستاخیز بخش شادمانی و گرایش های ذهنی دلپذیر بیخبر است، اطرافیان و نزدیکانش می توانند نسبت به زندگی و امور او گرایشی سرشار از خوشی داشته باشند و از این راه به او کمک کنند. به یک گوینده رادیوی بسیار محبوب گفته شد که سرطان دارد. وقتی پزشکا به همسرش گفتند که شوهرش سرطان دارد، پاسخ داد: دیگر این حرفها را جلو من تکرار نکنید. من این تشخیص را قبول ندارم. او هنوز صاحب هزاران چیز است که به جهان بخشید. من ایمان دارم که شوهرم شفا خواهد یافت. و به این گرایش دلنشین و لبریز از ایمان ادامه داد: این مرد نه تنها سرطان داشت، معتاد به الکل نیز بود. پیش از این هرگاه دوستان و خویشاوندان کوشیده بودند به زن دلداری و تسلا خاطر بدهند، او همدردی آنها را نپذیرفته بود و گفته بود: شوهر من دوست داشتنی تر از آن است که به الکل معتاد شود. او مشروب را ترک خواهد کرد. وقتی شوهرش از بیمارستان به خانه بازگشت، بیماریش علاج ناپذیر تشخیص داده شده بود. آنها به یک گروه دعا پیوستند که به شفای معنوی اعتقاد داشت. بسیاری از دوستداران و شنوندگان برنامه‌های رادیویی او نیز برای شفای او سرگرم دعا شدند. از طریق دعای مداوم هم از سرطان شفا یافت و هم میل به نوشیدن مشروب را از دست داد. یک گوینده مشهور تلویزیون که اخیراً به علت سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، درباره شفای این گوینده رادیو شنید. به او نامه نوشت و راز شفایش را پرسید. گوینده در پاسخ نوشت: اولاً هیچ تشخیصی را نپذیر، مگر اینکه به تو گفته باشند که شفا خواهی یافت. به جز این هیچ تشخیص دیگری را قبول نکن. ثانیاً هر روز دعا کن و از خدا بپرس که به راستی در زندگی چه باید بکنی و به کدام کار باید شادمانه سرگرم باشی. این رویدادها چند سال پیش رخ داد و اکنون هم این گوینده رادیو و هم این گوینده تلویزیون با موفقیت هرچه تمامتر به کار خود سرگرمند. لاول فیلمور قدرت رستاخیز بخش کلام شادی انگیز را چنین توصیف کرده است: هرگاه کلام نیکو بر زبان آید، برای ما نیکبختی و توانگری برمغان می آورد. حالان که کلام ناشی از خشم به معده و دستگاه هاضمه و سایر اندام‌های تن صدمه می‌زند. هنگامی که به دیگری نیش زبان می‌زنید، به خودتان بیشتر از شخص مقابل آسیب می‌رسانید. در کلمات انتقادآمیز که با پلیدی در ارتباط است، کدام خوراک را می‌توان یافت؟ به کار بردن واژه‌ای چون ضربه شلاق درد می‌آفریند. نه سبب رشد می‌شود و نه توانگری. بگذارید گفتارتان لبریز از کلامی باشد که از ویتامین‌های سازنده جان سرشار است. پس هرگاه حرف نیکویی برای گفتن دارید، محض خاطر نیکی آن را بر زبان آورید. همان گونه که طبیعت از راه عیان ساختن زیبایی و شادمانی زنده می‌شود، شما نیز می‌توانید از طریق تجلی زیبایی و شادمانی الوهیت خود را جلوه‌گر سازید. قدرت رستاخیز بخش عشق را با تکرار این عبارت تأکیدی در خود زنده کنید: به قدرت خدای درونم زندگیم می تواند به همان شگفتی و زیبایی باشد که می خواهم. در معبد تنم روغن عشق می ریزم و به آن جامه تمجید و تحسین می پوشانم. دیگران را نیز نیکو می خوانم و به تأکید درباره آنها می گویم: به قدرت خدای درونت زندگیت می تواند به همان شگفتی و زیبایی باشد که می خواهی. و این را محض خاطر نیکی می گویم و سپاس می گذارم که همه ما بزرگیم و عظمت ما از الوهیت است. پایان فصل 4 کتاب از دولت عشق، نوشته کاترین پاندر، گوینده محمد رضا مجیدی. فصل 5 شیوه ویژه عشق، بخش اول. یکی از تعالیم اساسی حقیقت این است که محیط و اوضاع و شرایطی که تجربه می‌کنیم، نخست به صورت آرمان و اندیشه در ذهن هوشیار یا نیمه هوشیار ما وجود داشته است. یکی از عظیم‌ترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزیم چگونه آرمان‌ها و اندیشه‌های ناهماهنگ را از آگاهی خود بزداییم. زیرا این پالایش تجربه ها و روابط ناهماهنگ را از زندگی همان می زداید. اگر طرز تفکر و اندیشه های درست را برگزینید، یا شیوه رفتار اطرافیانتان درست خواهد شد یا در کمال هماهنگی از زندگیتان بیرون خواهند رفت، اما مسلماً در آرامش و هماهنگی استقرار خواهید یافت. در اینجا می‌خواهیم شیوه‌ای را به شما بیاموزیم که یقیناً به سرعت به اندیشه‌هایتان نظم الهی می‌بخشد. این شیوه دعای عارفانه می‌تواند سال‌ها بر عمرتان بیفزاید، زیرا شما را از نگرانی‌ها و برخوردهای غیر لازم می‌رهاند. در روابطتان با دیگران نیز می‌تواند شگفتی‌ها پدید آورد. حتی شاید دشمنان را به دوستان بدل کند. قدر مسلم این که بر سلامتتان و ذهنتان می افزاید و شما را به سوی توانگری و ثروت سوق می دهد. این شیوه محبت را می توانید به صورت پنهانی و با استفاده از کلمات به کار گیرید. کلمات راستین چون فرشته ها هستند. کلمه های راستین زنده‌اند و سرشار از نیکی و موهبت. از این رو نیکی و موهبت به بار می آورند. اما شیوه به کار بردن این کلمات برای آفرینش ثمرات فرشته آسا این است که باید به شخص مورد نظرتان بیندیشید و به فرشته یا ضمیر برتر یعنی باطن معنوی او نامه بنویسید. با نامه نوشتن به فرشته شخص مورد نظر در اندیشه هایی که نسبت به او دارید اعتقاداتی هماهنگ ایجاد می کنید و ذهن نیمه هوشیار شما این احساس هماهنگی را به سوی او می تواند. همچنین ضمیر برتر معنوی او را زنده می کنید و به یادش می آورید. چون کلام حقیقت به تحریر در آید بر مستند قضاوت آن شخص می نشیند. پس از موانع عاطفی نظیر غرور و خودپرستی و تکبر و خودفریبی و مشاجرات عقلانی در می گذرد و در ذات خداگونه او نفوذ می کند. اشخاص بسیاری را می شناسم که برای از میان برداشتن موانع و ایجاد روابطی هماهنگ به ویژه در رابطه با اشخاصی که کنار آمدن با آنها آسان نبوده است از این شیوه سود جستند. پزشکی جوان اخیراً درباره نامه نوشتن به فرشته اشخاص شنید. ماها بود که با پزشکی دیگر اختلاف داشت و از هر دری که وارد می شد این ناهماهنگی ها از میان نمی رفت و پزشک دیگر حاضر به آشتی نبود. پزشک جوان شروع کرد به این که هر روز برای فرشته او نامه بنویسد و از فرشتهش بخواهد که این سوء تفاهم برطرف شود و دوستی و تفاهم میان آنها دوباره برقرار گردد. چندی نگذشت که آن پزشک را در خیابان دید و به گرمی هرچه تمام‌تر او را به نهار دعوت کرد. اکنون دیگر بار دوستانی خوب و صمیمی هستند. دو دختر پس از جدایی مادر و پدرشان قرار شد که با پدر و نامادری خود زندگی کنند، اما این وضع را آکنده از فشار و خصومت و انزجار یافتند. پس گریان و نالان جریان را به گوش مادرشان که در ایالات دیگری زندگی می‌کرد رساندند. نخستین واکنش مادر احساس ناکامی و نومیدی بود، اما ناگهان قدرت معجزه‌آسای نامه نوشتن به فرشته اشخاص را به یاد آورد و در خفا به دخترش توصیه کرد که به فرشته آن زن نامه بنویسد. دختران نیز شروع کردند به نامنگاری با فرشته خودشان و همچنین با فرشته نامادری. خیلی زود همه فشارها و انزجارها ناپدید شد و در کمال محبت از یکدیگر پوزش خواستند و با صلح و صفا زندگی آرامی را در پیش گرفتند. من در همه سخنرانی هایم بر قدرت این دعای عارفانه که نامه نوشتن به فرشته اشخاص است تأکید می کنم. این دعای نهانی می تواند در زندگی خودتان و دیگران معجزه ها و شگفتی های عظیم پدید آورد. من از طریق نوشته های اما کورتیس هاپکینز با این شیوه دعای عارفانه که عملی نیست هست آشنا شدم. او در زمینه ماورالطبیعه به آموزگار آموزگاران شهرت داشت و این شیوه دعا را در کلاس هایی که در شیکاگو، سان فرانسیسکو و سایر شهرها و ایالات برپا می کرد می آموخت. در آغاز این قرن، مدت‌ها پیش از آن که رادیو، تلویزیون و سایر وسایل ارتباطی جمعی وجود داشته باشد، 50,000 شاگرد از او فیض می‌بردند. خانواده فیلمور که بنیانگذار نهضت وحدت، نهضت علوم دینی و نهضت علوم الهی هستند، از شاگردان او بودند و به شدت تحت تأثیر تعالیم او قرار داشتند. دکتر جعفری از شاگردان او بود و در کتابش یعنی کتاب تعالیم عرفانی بر این شیوه دعا تأکید کرده است. کتاب مقدس نیز درباره بیدار کردن قدرت فرشتگان در وقت نیاز آیات بسیار دارد. در آیه 40 از باب 23 سفر پیدایش ابراهیم وعده داده است: یهو که به حضور او سالک بودم، فرشته خود را با تو خواهد فرستاد و سفر تو را خیریت اثر خواهد گردانید. همه ادیان و فرهنگ‌ها به آدمی آموختند که کلام او قدرت اوست. بسیاری از تعالیم به قدرت ویژه کلمات پی بردند. چینی‌ها چنان نسبت به کلام مکتوب توجه ویژه نشان می‌دادند که می‌گفتند نباید کاغذی را که چیزی روی آن نوشته شده پاره کرد یا نسبت به آن بی‌حرمتی روا داشت، حتی اگر آن کاغذ دیگر به درد نخورد. یونانیان مدت‌ها بر این عقیده بودند که کلام دارای قدرتی کیهانی است و انسان می‌تواند با کلام هر کار که می‌خواهد بکند، بنا سازد یا ویران کند. بازرگانی از آلمان برایم نوشت: از وقتی که در کتاب از دولت عشق این شیوه دعا را که نام نوشتن به فرشته اشخاص است آموختم و آن را به کار بستم و در زندگیم معجزه‌های پدید آمده است، معجزه‌های شگفت‌انگیز. نخست در درونم دگرگونی پدید آمد، آنگاه این دگرگونی‌ها در اوضاع و شرایط زندگیم پدیدار شدند. من از این شیوه دعا بسیار سپاسگزارم، زیرا از سایر راه‌ها دعاهایم مستجاب نمی‌شدند. یک کارشناس از اروپا برایم نوشت: با اینکه کارشناس و دارای مهارتی حرفه‌ای و تخصصی هستم، همواره با بخور و نمیر زندگی می‌کردم. یه اتاق بیشتر نداشتم، وضع مالیم هرگز تعریفی نداشت، تا اینکه در کتاب از دولت عشق شیوه نامه‌نوشتن به فرشتگان را آموختم. پس نامه‌نگاری با فرشته ثروت و توانگری خیشتن را آغاز کردم و از او مدد خواستم. در مدتی کمتر از 2 سال از فرسایش به آسایش رسیدم. ناگهان حقوق ماهیانم 2 برابر شد و کارم گسترش یافت و به شیوهی معجزه آسا راه‌های دیگری نیز گشوده شد و بردرآمدم افزود. البته هرگز نامه نوشتن به فرشته ثروت و توانگریم را کنار نگذاشتم. پس از 3 سال نامه نگاری چنان از نظر مالی تأمین شدم که توانستم خودم را بازنشسته کنم. اکنون به اقصا نقاط دنیا سفر می کنم و به زیارت معابد می روم و به امور خیریه و خدمت به دیگران سرگرمم. واقعا فرشته ثروت و دولتم نزدیکترین یارم شده است. هنوز نیز به او نامه می نویسم و برای خودم و دیگران از او مدد می طلبم. من نامه نوشتم به فرشته ثروت و توانگری دیگران را نیز بسیار نیرومند یافتم. همواره به فرشته دولت و مکنت دیگران نیز نامه می نویسم و از آنها دعوت می کنم که به یاریشان بشتابد. بانوی از آریزونا برایم نوشت: چندی پیش در مقاله‌ای خواندم بانوی که از شوهرش طلاق گرفته بود تصمیم گرفت که بچه‌هایش را از شوهرش بگیرد و از کالیفرنیا به آیداهو منتقل کند. شوهرش به او گفت که در این صورت برای بچه‌ها خرجی نخواهد داد. او نیز شروع کرد به نامه نوشتن برای فرشته شوهرش. چندی نگذشت که شوهرش نه تنها پذیرفت که خرجی بچه‌ها را بدهد، قبول کرد که خودش را نیز از نظر مالی حمایت کند. شوهر سابقم مدت‌ها بود که خرجی بچه‌ها را نداده بود. پس از خواندن آن مقاله من هم تصمیم گرفتم که به فرشته همسر سابقم نامه بنویسم و از او مدد بخواهم. پس از 2 روز به او تلفن کردم و پرسیدم چگونه می‌تواند مرا از مشکلات مالی‌ام برهاند. او نه تنها همه خرجی‌های عقب افتاده را پرداخت، مبلغ قابل توجهی نیز به عنوان هدیه به خودم داد که اصلاً برایم قابل تصور نبود. هرگز رفتارش با من اینقدر نرم و ملایم و ملاطفت‌آمیز نبود. من این معجزه را به این شیوه دعای عارفانه و عملی مدیونم که ذهنم را روشن کرد. اکنون برای حل هر مسئله به نامه نوشتن به فرشتگان پناه می‌برم. بانوی بازرگان که از کارش راضی نبود، شروع کرد به نامه نوشتن به فرشته شغل و به فرشته رئیسش. 3 روز بعد رئیسش او را اخراج کرد. بانوی بازرگان این رویداد را به فال نیک گرفت و هفته بعد شغلی بهتر و پردرآمدتر در شهری دیگر پیدا کرد. یک متصدی معاملات ملکی از نوادا برایم نوشت که به محض نامه‌نگاری به فرشته اشخاص هزاران دلار را که پیش از آن مردم به او نپرداخته بودند یکجا دریافت کرد. شخصی از تگزاس برایم نوشت: تازه یک وانت دست اول نو خریده بودم که آن را از گاراژ
از گاراژ خانم که درش هم قفل بود دزدیدند. من به جای اینکه ناراحت شوم شروع کردم به نامه نوشتن به فرشته کسی که آن را دزدیده بود و خواستم که آن را پس بدهد. چند روز بعد به من تلقین شد که وانت در حومه شهر رهانده شده و سویش آن نیز هنوز روی وانت است. البته گلگیرش کمی ایراد پیدا کرده، اما خود وانت کاملا سالم است. پول تعمیر را نیز بیمه می دهد. به جز نامه نوشتم به فرشته دوز، از هیچ راه دیگری نمی شد به این سرعت وانت را پس گرفت. یک بانوی کشیش از نیویورک برایم نوشت: سه روز پس از نامه نوشتم به فرشته ثروت و توانگری کلیسای مان، آقایی از در کلیسا وارد شد و از من دعوت کرد تا به معبدی که او تازه خریده بود نقل مکان کنم. او بعضی از نوشته هایم را خوانده و پسندیده بود و میخواست در ساختمانش چنین کلیسایی داشته باشد. من هم حمدوست ناگویان خدا و فرشته ثروت و توانگری را شکر میکنم که ناگهان چرخ تقدیر را چرخاند و مرا از هر گونه فشار و نگرانی مالی رهاند تا بتوانم در سطحی معنوی به کاری بپردازم که به آن عشق میبرزم و در جایی که به این اندازه به من نیاز دارد. مردی بازرگان برایم نوشت که دوستش در شیکاگو در بیمارستان بستری بود و پزشکان از ادامه زندگیش قطع امید کرده بودند. وقتی این مرد بازرگان از اوضاع و احوال دوستش باخبر شد، شروع کرد به نامه نوشتن به فرشته مرد بیمار و از او کمک طلبید. دیگر بار که سراغ دوستش را گرفت، نه تنها شفا یافته بود، هر روز سر کار می رفت. زنی از کالیفرنیا برایم نوشت: نزدیک 2 سال پیش شروع به نامه نوشتن به فرشته شوهر سابقم کردم تا او را از شر اعتیاد به الکل، که نه تنها زندگی زناشویی ما بلکه زندگی خودش را نیز به ویرانی و تباهی کشانده بود، نجات بدهد. از فرشتهش خواستم که با پسرمان که هنوز به تماس و رابطه با پدر نیاز داشت رفتاری نرم و آرام داشته باشد. تقاضای بسیار بزرگ به نظر می رسید، چون شوهر سابقم از 14 سالگی معتاد به الکل بود. ضمناً زمانی که شروع به نامه نوشتن به فرشتهش کردم 12 ساله بود. 12 سال بود که با من یا با پسرمان تماسی نگرفته بود. 2 ماه پیش با پسرم تماس گرفت و فهمیدیم که همان موقعی که به فرشتهش نامه می نوشتم اعتیادش به الکل را ترک کرده است. اکنون پس از سالها بیپدری، پسرم پدری دارد که میتواند به او افتخار کند. به راستی که این شیوه دعای نامنگاری به فرشته شخص بسیار شگفت‌انگیز است. تنها آرزومندم که همه مردم دنیا آن را بیاموزند. اگر همه آن را به کار ببندند، این جهان بهشت میشود. خانومی برایم نوشت: چند سال پیش تصمیم گرفتم که درباره اضافه وزن خودم به فرشتم نامه بنویسم و از او کمک بخواهم. تنها آرزویم کاهش وزنم بود و از طریق نامه نوشتم به فرشتم 10 کیلو از وزنم کاستم. خانومی دیگر برایم نوشت: وقتی پسرم از جنگ ویتنام برگشت معتاد شده بود، اما از وقتی که به فرشتهش نامه می نویسم در برنامه ترک اعتیاد شرکت کرده و جسمن و روحن نیز حالش خیلی بهتر شده است. تازگی در یکی از سازمانهای دولتی استخدام شده که بی تردید معجزه تازه نامه نوشتن به فرشته است. مردی از آفریقا هم برایم نوشت: همسرم سرشار از نفرت و انزجار و انتقاد بود. از وقتی که به فرشتهش نامه می نویسم به گونه مثبت پاسخ داده است. در نتیجه رفتار هماهنگ همسرم، رفتار پسرم نیز هماهنگ‌تر شده است و همه را به نامه نوشتن به فرشته مدیونم. شخصی از ایلیوینیا هم برایم نوشت: نامه نوشتن به فرشته اشخاص واقعا موثر است. قرار بود صورت حساب بیمارستان را بپردازم. پرداختن این پول در آن لحظه برایم دشوار بود. وقتی مشکل خود را با متصدی این امر در میان گذاشتم، واکنشی خصمانه نشان داد. به فرشتهش نامه نوشتم و از او کمک خواستم. دفعه بعد که با او صحبت کردم کاملا عوض شده بود. هر روز برای فرشته ثروت و توانگریوش، فرشته شفا و فرشته عشق و زناشویی خود نیز نامه نوشتم.
از روزی که نامه نوشتن به این فرشته ها را آغاز کردم، شاهد بهبودی چشمگیری در همه زمینه‌های زندگیم بودم. بانوی بازرگان نیز از تگزاس برایم نوشت. ناگهان پی بردم که بر ضد من پرونده‌ای غیر منصفانه تشکیل دادند و می‌خواهند مرا تحت پیگرد قانونی قرار دهند. قربانی شرایطی شده بودم که شخصی دیگر مسئول آن بود، اما متهم شده بودم که من این وضع آشفته را به وجود آوردم. موقعیت بسیار ناامیدکننده بود. نامه نوشتن به فرشته را که در یکی از سخنرانی‌های شما شنیده بودم به یاد آوردم. برای فرشته این وضعیت نامه نوشتم و از او کمک خواستم. و از او خواستم که به سرعت و در کمال آرامش به این مشکل فیصله بدهد. ناگهان همه چیز آرام گرفت و مسئله خود به خود حل شد. پس از چند هفته متوجه شدم که پرونده بسته شده است و دیگر تحت تعقیب قانون قرار نگرفت. بانوی دیگر هم برایم نوشت. بزرگترین شادی که پس از مدت‌ها به سراغم آمده است روز مادر بود که با پسر و دخترم گذراندم. پس از جدایی تلخ و دردناک از شوهرم، دیدن مجدد فرزندانم یک معجزه به نظر می رسید. روز مادر با بچه هایم به سینما رفتم. برای نهار با هم به رستورانی رفتیم و پسرم به من یک کتاب و یک کارت تبریک هدیه داد که رویش نوشته بود با عشق. اکنون هر روز به این کارت نگاه می کنم و به وجد می آیم. حتی سر میز خم شد و مرا بوسید. دخترم به من گلدانی کوچک با گیاهی زیبا هدیه داد. 3 ساعت در رستوران دلپذیرترین ناهاری بود که خورده بودیم. چه لحظه های خوشی را کنار آنها گذراندم. در دفتر خاطراتم به روز مادر سال گذشته که نگاه می کردم خالی است. هنوز که به این روزها فکر می کنم غرق شادی می شدم. همواره به عشق الهی خواهم اندیشید و به نام نوشتن به فرشته ادامه خواهم داد و برای همه برکت و شادمانی خواهم طلبید. اگر به فرشته این نامه نوشید و به نتیجه دلخواه نرسیدید، به فرشته آنچه می طلبید نامه بنویسید. اگر برای خودتان یا دیگری حمایت می خواهید، به فرشته حمایت نامه بنویسید. اگر جویای سلامت هستید، به فرشته شفا نامه بنویسید. اگر خواهان محبت هستید، به فرشته عشق. اگر ازدواج می خواهید، به فرشته زناشویی. فرشته ها بسیارند. فرشته هماهنگی، فرشته شادمانی، فرشته خرد و فرزانگی، فرشته هدایت و راهنمایی، فرشته ثروت و توانگری، فرشته فهم و شعور، فرشته رشد و کمال معنوی یا هر فرشته‌ای که در این لحظه به او نیاز دارید. پیش از سفر یا گام گذاشتن در راهی تازه یا آغاز کاری ناآشنا و وضعیتی دشوار، تکرار عبارت‌های زیر خردمندانه است. فرشته حمایت الهی پیشاپیش من گام برمی‌دارد تا از هر گونه تجربه منفی و ناخوشایند بر حذر بمانم. یا فرشته حمایت الهی پیشاپیش من گام برمی‌دارد و راهم را هموار و آماده می‌کند. شاید وقتی که ملاکی نبی گفت اینک رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیا خواهد ساخت، به همین امر اشاره می‌کرد. 2 مبلغ دینی میبایست از جنگلی پرخطر میگذشتند. راهزنان آماده ی حمله با آنها بودند. چون مبلغان دینی به راهزنان نزدیک شدند، برای حمایت الهی دعا کردند. راهزنان شخص سومی را دیدند که هیکلی بس عظیمتر از آدمی داشت و از پس مبلغان گام برمی داشت تا از آنها محافظت کند. حضور شخص سوم یا فرشته ی حمایت آنها را برآشفت و وحشت زده گریختند. از این رو مبلغان توانستند بی هیچ گزند و آسیب از دل جنگل بگذرند. یهودیان قدیم رفائیل را فرشته شفا می دانستند. شما نیز به هنگام نیاز به شفا می توانید بگویید یا بنویسید ای فرشته شفا، همکنون به اینجا بیا. سالها پیش در روزنامه‌های انگلستان داستان زنی را نوشته بودند که سالها از سل پیشرفته عذاب می کشید و در حال مرگ بود. پزشکان مدت‌ها بود که از نجات او قطع امید کرده و دست کشیده بودند. خویشاوندانش کنار بستر او گرد آمده و با آخرین نفس او می‌نگریستند. چند دقیقه پس از نفس آخر ناگهان نفس عمیقی کشید و صاف در بسترش نشست و گفت: بله، گوش می کنم. چه کسی صحبت می کند؟ آنگاه حاضران در اتاق بالای بستر او فرشته ای را دیدند که گفت: رنجهایت پایان پذیرفته است، برخیز و گام بردار. وقتی پیراهنش را خواست همه برا شفتند، زیرا ماها بود که از بستر بر نخواسته بود، اما او از تخت پایین آمد و به اتاقی دیگر رفت و غذا خواست. ماها بود که غذای جامد نخورده بود و فقط مایعات رقیق نوشیده بود. پس از 5 سال رنج شدید و مداوم به سرعت سلامتش را باز یافت. آزمایش های پزشکی نشان داد که ذره ای از بیماری در تن او به جان نمانده است. از آن پس توانست به خوبی غذا بخورد و به آرامی بخوابد و در کمال صلح و صفا زندگی کند. گویی هیچ چیز نمی توانست او را خسته یا هیجان زده کند. فرشته به او گفته بود که زندگیش از آن رو به او بازگردانده شده بود تا به شفای دیگران کمک کند. پس بیشتر وقتش را صرف دعای بیوقفه برای بیماران دهکده‌اش می کرد. از فرشته شفا می خواست که به آنها سلامت کامل ببخشد. از این رو زندگیش معنای تازه و رضایت بخش یافت. همچنین در دهکده‌اش شفاهای بسیار رخ داد. یک بار که می‌بایست به مدت 6 هفته برای سخنرانی به سفر می‌رفتم، بران شدم که شیوه دعا به درگاه فرشته را بیازمایم و از فرشته ثروت و توانگری بخواهم که پیشاپیش من گام بردارد و راهم را کامیاب و سرشار از ثروت و توانگری گرداند. اگر برای بازرگانان یا گروه‌های حرفه‌ای و جلسات و مجامع ویژه سخنرانی می‌کردم، آنها پیشاپیش پول سفر را تمام و کمال می‌پرداختند. اما در صورت سخنرانی برای کلیساها، پیشکش‌ها گاه آنقدر اندک بودند که ابداً خرج سفر در نمی‌آمد. اتفاقاً سفر 6 هفته‌ای که در پیش داشتم به منظور سخنرانی در کلیساها بود. در هر حال چون فرشته ثروت و توانگری را پیش از خود به سفر فرستادم، رویدادی پیش آمد که قبلا هرگز رخ نداده بود. در طول سفر مدام با اشخاصی روبرو می شدم که به من می گفتند: من کتاب شما را خواندم و پس از مطالعه آن زندگیم زیر و رو شده است. اجازه بدهید که برای نشان دادن قدردانی و سپاسگزاریم عشیره درآمدم را به شما بپردازم. حاصل آن شد که با تعداد بیشماری چک اشریه و هدایای نفیس ویژه به شهرم بازگشتم. حالان که در سفرهای پیشین خودم میبایست متحمل این همه خرج میشدم. اخیراً مردی بازرگان برایم نوشت: من هر روز به فرشته توانگری نامه مینویسم، اما هیچ معجزه‌ای پیش نمیآید. تا اینکه به جای فرشته توانگری به فرشته پول و ثروت نامه نوشتم. به محض اینکه خواستم را به طور صریح و روشن بیان کردم، به استقلال مالی دلخواهم رسیدم. اگر هنوز نتوانستید به سلامت و ثروت یا روابط انسانی دلخواهتان برسید و مسائل مشکلاتتان را حل کنید، به فرشته رهایی و آزادی نامه بنویسید. نامه نوشتن به فرشته رهایی و آزادی بسیار مؤثر است. یک بار که نمی دانستم چگونه خود را از شر افرادی که از راه‌های بیشمار از من سوء استفاده می کنند خلاص کنم، شروع کردم به نامه نوشتن به فرشته آزادی و رهایی و از او یاری طلبیدم. بسیار زود به من نشان داده شد که چگونه باید آزادی خود را بطلبم تا کاملاً از دست آنها رها شوم. چندی نگذشت که آشکار شد آزادی تازه‌ام خیر و صلاح همگان را در بر داشت و برکت و نعمتی برای جمیع ما بود. مصلحت و موهبت فرد، مصلحت و موهبت جمع بود. پایان فصل 5 کتاب از دولت عشق، نوشته کاترین پاندر، گوینده محمد رضا مجیدی. فصل 6 شیوه ویژه عشق، بخش 2. در مکاشفه یوحنا توصیه او را می‌خوانیم که به فرشته‌های 7 کلیسا بنویسید. واژه کلیسا اغلب مظهر آگاهی معنوی است. هفت کلیسا نماد هفت سنخ از آدمیان است که از طریق نامه نوشتن به فرشته یا ضمیر برتر آنها بهتر میتوان به آنها دست یافت. ظاهراً اینها کسانی هستند که از سایر راه‌ها نمیتوان با آنها رابطه برقرار کرد. در مورد این گونه اشخاص یا باید برایشان دعا کرد یا به فرشته شفا، ثروت و توانگری، عشق و محبت یا فرشته رهایی و آزادی آنها نامه نوشت. 1. برای ارتباط با سنخ شیفته هیجان به فرشته کلیسا در افس بنویس. واژه افس یعنی دلپذیر و خوشایند و جالب توجه. شاید اشخاص جالب توجهی را بشناسید که به آسانی نمیتوان به آنها دست یافت. زندگی برونی آنها سرشار از هیجان هاست. آنها انسان هایی هستند عاطفی و فریفته سرگرمی ها و صاحب سلیقه های نمایشی و افراطی. پولس رسول 3 سال در افس به موعظه حقیقت پرداخت، زیرا دریافت که دستیابی و یاری به این اشخاص دشوار است. نکته مهمی که درباره این اشخاص باید به خاطر نگاه داشت این است که آنها آرزوی ژرف برای موهبت های عظیمتر زندگی دارند. هرچند بیقرار به نظر می رسند، شناخت آنها آسان است. مردمانی خوشایند و دلپذیر که به ظرایف و زیبایی های زندگی علاقه مندند. با نامه نوشتن به فرشته آنها و بیان حقیقت درباره هستی آنها به آسانی به ژرفای وجودشان دست می یابید و آنها نیز شادمانه به شما پاسخ مثبت می دهند. مرد خوبی از این سنخ را می شناختم که موجودی عاطفی و زندگیش سرشار از هیجان و دارای تمایلات نمایشی بود. از بابت کاری که برای شرکتش کرده بودم به من مغروز بود. با اینکه چند ماه گذشته بود هنوز پولم را نپرداخته بود. از تکرار عبارتهای تاکیدی نیز نتیجه نگرفته بودم. سرانجام تکنیک نامه نوشتن به فرشته را به یاد آوردم. با اینکه شب و دیر وقت بود به فرشتهش نامه نوشتم. فرض می‌کنیم اسم او جان براون بود. فرشته جان براون، تو را تقدیس می کنم و سپاس می گذارم که به سرعت این مشکل مالی را برطرف می کنی و فوراً تمام این پول را دریافت می کنم. 15 بار این عبارت را نوشتم. زیرا بسیاری از عارفان بر این عقیده‌اند که 15 شماره است که اوضاع و شرایط مخالف و دشوار را از سر راه آدمی بر می دارد. پس از نوشتن عبارتها احساس آسودگی کردم و دیگر رنجی از این اوضاع به دل نداشتم و توانستم دست از آن بشویم و از ذهنم بیرونش برانم. 2 روز بعد دوستم تلفن کرد که این چک را با پست برایم فرستاده و روز بعد به دستم خواهد رسید. البته همینطور نیز شد و روز بعد آن را دریافت کردم. 2. برای ارتباط با سنخ تلخ و شیرین به فرشته کلیسای در اسمیرنا بنویس. واژه اسمیرنا یعنی جسم سیال و ماده شناور. افراد این گروه خوش ظاهرند و شیفته نمایش و زیبایی و تجملات. پای خود را از گلیم خیش درازتر می کنند و همواره گرفتار مشکلات مالی هستند. مرد بازرگانی با همسرش که از او طلاق گرفته بود مشکلات مالی فراوان داشت. دل مرد شکسته بود زیرا هنوز به همسرش عشق می ورزید. گوشیده بود درباره آشتی با او صحبت کند، اما همسرش آشفته بود و نمی شد با او به استدلال پرداخت. در چنین موقعیتی درباره این شیوه ویژه عشق که نامه نوشتن به فرشته بود شنید و مجذوب این آرمان شد. دریافت که همسرش به این سنخ تعلق دارد، زیرا او زنی جذاب و شیفته تجملات ظریف و زیبا بود. در واقع تجمل پرستی همسرش یکی از مشکلات آنها بود. او زنی پرخرج بود و مرد بازرگان از عهده مخارج او بر نمی آمد. پس هر شب به فرشته همسرش نامه نوشت و از او خواست که به این هم سر و سامان ببخشد. مدت‌ها بود که از او خبر نداشت. تا اینکه یک روز همسرش با او تماس گرفت و گریان گفت که جدایی آنها اشتباه محض بوده است. چندی نگذشت که دیگر بار ازدواج کردند. مرد بازرگان می‌گوید هنوز به فرشته همسرش نامه می‌نویسد و از این راه آرامش و هماهنگی زندگیشان را حفظ می‌کند. 3. برای ارتباط با سنخ کنار جوی روشنفکر به فرشته کلیسا در پرغامس بنویس. واژه پرغامس یعنی اتحاد نیرومند و پیوند نزدیک. این سنخ شکوهمند معمولا متعلق به اشراف دولتمند و ثروتمندان یا ادیبان و دانشمندان و هنرمندان و شیفتگان جامعه و سیاستمداران است.
زیرا آنها با خانواده یا جامعه یا روابط شغلی خود اتحادی نیرومند و پیوندی نزدیک دارند. این گونه اشخاص اغلب نسبت به غریبه‌ها و دوستان جدید و آرمان‌های تازه بدگمانند. مردی جوان عاشق شده بود و می‌خواست ازدواج کند، اما دختر دلخواهش با خانواده‌اش اتحادی نیرومند و پیوندی نزدیک داشت. آنها نمی‌خواستند از نظر عاطفی او را از دست بدهند و از او جدا شوند. این خانواده نسبت به غریبه‌ها و اشخاص تازه و کارها و آرمان‌ها و شیوه‌های جدید بدگمان بودند. در واقع هر چیز تازه را تهاجمی به زندگیشان می‌پنداشتند. مرد جوان دریافت که دستیابی به این دختر از راه‌های بشری محال و نومید کننده است و عشق او به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد. اما چون شاگرد حقیقت بود، می‌دانست که تنها راه کنار آمدن با حس تملک شدید خانواده دختر محبت است. در چه این موقعیتی درباره این شیوه عشق نامه نوشتن به فرشته بود شنید. پس به فرشته دختر و همچنین به فرشته خانوادهش نامه نوشت و آزادی و رهایی عاطفی او را طلبید و ازدواجی سرشار از خوشبختی و روابط خانوادگی الهی و هماهنگ خواست. چند ماه به تکنیک نامه نوشتن به فرشته ها ادامه داد. بیان که دگرگونی محسوسی مشاهده شود، اما ناگهان همه چیز عوض شد. او حضور آزادی ژرفی را احساس کرد که پیش از آن وجود نداشت. پس به خواستگاری رفت و خیلی زود با هم ازدواج کردند. هرچند برای خانواده دختر مدتی طول کشید تا خودشان را با وضع جدید وفق بدهند و از نظر عاطفی او را به عنوان یکی از اعضای خانواده قبول کنند، سرانجام از صمیم قلب او را به خود پذیرفتند. 4. برای ارتباط با سنخ پرشور و ستیزجو به فرشته کلیسا در تیاتیرا بنویس. واژه تیاتیرا یعنی سراسیمه و دستپاچه‌ای که همیشه شتاب زده است. آتشی مزاج غیور ستیزجویی که زود از کوله در می رود. افراد این سنخ بیشتر اهل حرف هستند نه عمل. یعنی قادر نیستند اندیشه ها و آرمان هایی را که در سر دارند به ثمر برسانند. تیاتیراها اغلب به ورزشکاران علاقه بسیار دارند. خانمی متوجه شد که مربی باشگاه ورزشی پسرش با نوجوانانی که با آنها ورزش می آموخت با خشونت رفتار می کرد. هرچند پسرش و دوستان او از رفتار خشن مربی ناراضی بودند، نمی خواستند مادرشان در این مسئله دخالت کنند. احساس می کردند که این کار تنها سرزنش و خشونتی بیشتر به بار می آورد. مادر به بچه ها گفت که به فرشته مربی نامه بنویسند و از او بخواهند که رفتار او را نرم و لطافت‌آمیز و سرشار از تفاهم کند. البته خودش نیز در پروژه نامه‌نگاری به فرشته مربی شرکت داد. چندی گذشت و نتیجه عاید نشد. اما ناگهان ورق برگشت، چون مربی اعلام کرد که برای احراز شغلی بهتر این کار را ترک می‌کند و مربی ورزش دانشکده‌ای می‌شود. این شغل جدید هم درآمد بیشتری دارد، همین مجال را به او می‌دهد تا فوق لیسانس خود را بگیرد که بزرگترین آرزوی زندگیش بود. آنگاه مادر دریافت که رفتار خشن مربی ناشی از ناکامی و عدم رضایت شغلی او بود. یکی دیگر از نتایج حیرت انگیز این بود که پسر این خانم از این باشگاه ورزشی یک کاپ قهرمانی جایزه گرفت که فرشته‌ای زینت آن بود. 5. برای ارتباط با سنخ تن پرست ترسو به فرشته کلیسای در سارس بنویس. واژه سارس یعنی شاهزاده قدرت، بیمناک، دلنگران، آن کسی که همواره از چیزی می‌هراسد. این گونه اشخاص بنده تن خود هستند، همواره از حواله بانکی، تصادف و آنچه می‌خورند می‌ترسند. همیشه جویای رفاه و آسایش و تن پروری و چیزهای نرم و راحت و آسان زندگی هستند. گویی هیچ کتاب و درس و سخنرانی و تعلیمی نمیتواند از ترس آنها بکاهد. اما نامه نوشتن به فرشته آنها روح جسور و دلاور و بیباک آنها را برمیخیزاند و شاهزاده قدرت میشوند. این گونه اشخاص همواره تغییر عقیده میدهند. گلوی آنها که مرکز قدرت بدن است معمولا ضعیفترین و آسیب پذیرترین نقطه تن آنهاست. وقتی میترسند دچار گلودرد یا ناراحتی های حلق میشوند. چنین شخصی استعدادی عظیم برای قدرتمند شدن دارد. با نامه نوشتن به فرشتهش مرکز قدرت وجودش را بیدار و زنده می کنید. نامه نوشتن به فرشته به او بیباکی و ثباتی را می بخشد که آرزومند بیان و تجلی آن است. مردی بازرگان هرچه می کوشید که کاری تجاری را به ثمر برساند موفق نمی شد. مدت ها بود که این کار پا در هوا مانده بود. همه کسانی که در این کار زینف بودند می‌خواستند که از این مذاکرات نتیجه بگیرند و کار را فیصله دهند، الا یکی از آقایان که به کلی مردد و دودل بود. مرد بازرگان درباره شیوه نامه نوشتن به فرشته شنید. دریافت که این مرد متعلق به سنخ جنون و بیمناک و ترسو و نامطمئن است که مدام تغییر عقیده می‌دهد. پس به فرشته مرد نامه نوشت و خواست که این کار هرچه زودتر به نتیجه شایسته و مناسب برسد تا برای همگان برکت و رضایت آورد. چند روز بعد مردی که مدت‌ها آنها را معطل کرده بود گفت: فردا صبح به دفترم بیا و اسناد را امضا کن. آنگاه افسود: به اندازه کافی تأخیر شده است و مشتاقم این کار هرچه زودتر فیصله بیابد. 6. برای ارتباط با سنخ دوستدار امور خیریه و برای فرشته کلیسای فیلادلفیا بنویس: واژه فیلادلفیا یعنی اخوت و عشق برادرانه و محبت جهانی. این گونه اشخاص بسیار درباره برادری انسان‌ها صحبت می‌کنند، اما محبت از نظر آنها یعنی کار و نمایش بیرونی، نه اصالت و هوشیار باطنی و آگاهی ژرف از عشق راستین. اینها شیفته انسان نیستند، فریفته گرد همایهای سازمانی و شرکت در جلسات و باشگاه‌های مختلف و سازمان‌های اخوت و اماکن مذهبی و جویای گروه‌های شهروندی هستند که در پی عشق جهانی و محبت برادرانه باشند. گاه آنقدر خود را در امور خیریه خفه می‌کنند که از شدت فرسودگی ناکام می‌شوند. هرگاه خود را در گروه یا سازمانی یافتی که امور خیریه‌اش نامتعادل به نظر می رسید و با فهم و شعور باطنی عشق اصیل و راستین همراه نبود، می توانید به فرشته آن سازمان نامه بنویسید و بخواهید که عشق الهی در اندیشه ها و همچنین در اعمال اعضای آن گروه زنده و ظاهر شود. با این کار اشخاصی که با عشق الهی هم نوا نیستند به شیوه هماهنگ از آن گروه بیرون می روند. آنان نیز که با اهداف گروه هماهنگی کامل دارند پدیدار می شوند و پایدار می مانند. با این کار آرامش و هماهنگی درون و برون ایجاد و حفظ می شود. رئیس سازمانی متوجه ناهماهنگی در اداره‌اش شد. معلوم نبود چه کسی مسئول این بیقراری و گرایش های منتقدانه گروه است. برای برقراری نظم و هماهنگی راه‌های متفاوت را آزمود، اما گروه همچنان کنار جو و انتقادآمیز و ناهماهنگ به جا ماند. در کمال نومیدی شروع کرد به نامه نوشتن روزانه به فرشته سازمان و از او کمک خواست تا محبت و تفاهم را دیگر بار برقرار کند. آنگاه نوشت: من این بار را به فرشته عشق الهی می سپارم. فرشته عشق اکنون در این وضعیت و در دل همه کسانی که با این سازمان رابطه دارند ظهور می کند. چندی نگذشت که چند نفر که داوطلبانه به سازمان خدمت می‌کردند استعفا دادند و سازمان ترک کردند. کارکنانی تازه جای آنها را گرفتند که مشتاق بودند به شیوه هماهنگ و سرشار از آرامش با سازمان همکاری کنند و در راه پیشرفت آن بکوشند. با نامه نوشتن به فرشته سازمان آرامش و پیشرفت ایجاد و حفظ شد. 7. برای ارتباط با سنخ سرگردان بی‌ثبات به فرشته کلیسای در لاودیکیه بنویس. واژه لاودیکیه یعنی عدالت و داوری. این گونه اشخاص غالبا چهره ناعادلانه دارند. بی‌ثبات و بیقرار و دگرگونی پذیری و آوارگی جوینده عقاید و اماکن تازه‌اند. اغلب اوقات معتقدات دینی و دیدگاه‌های سیاسی خود را عوض می‌کنند. آنها ناآرام و خردگیرند. معمولا احساس می‌کنند که در حق آنها ناروایی شده یا از آنها سوء استفاده کردند. این اشخاص از شغلی به شغلی، از کلیسایی به کلیسایی، از عقیدهی به عقیدهی و از باشگاهی به باشگاهی رهسپارند، زیرا آرام و قرار ندارند و همواره در حال الحاق هستند. اصلا جایی بند نمی شوند تا بتوانند دریابند آنجا سودی به حالشان دارد یا نه. وقتی به فرشته چنین شخصی نامه می نویسید، به تأکید ندا در دهید که قانون الهی عشق و عدالت در زندگی و امور او به کامل ترین کار خود سرگرم است
و او به یمن هدایت الهی در جای درست خود قرار می گیرد. او از طریق ذهن نیمه هوشیارش به بینش عالی و بلندی که برای کمال و ثبات او در نظر دارید بیشتر و بیشتر پاسخ مثبت می دهد. شاید وقتی به فرشته دیگران نامه می نویسید احساس کنید که نتیجه آیدتان نمی شود. باید صبر کنید زیرا ناگهان همه چیز عوض می شود. دگرگونی ها پدید می آیند و آنچه که مقدر و پایان نایافتنی به نظر می رسید به سرعت و آسانی از میان بر می خیزد. اگرچه گاه باید پیش از همه اینها صبر نشان داد. واژه فرشته یعنی فرستاده خدا. هرگاه دیدید از شکست به شکست راه سپارید یا هرگاه که وسوسه می شوید خود را به باد انتقاد و ملامت بگیرید حتما به فرشته خودتان نامه بنویسید. فرهنگ ماوراء الطبیعه کتاب مقدس می گوید کار فرشته ها نگهبانی و هدایت و حمایت از نیروهای طبیعی ذهن و تن است. زیرا آینده انسان کامل را در خود نهفته دارد. اما کورتیس هاپکینز می نویسد فرشته حضور او همواره همراه آدمی است. این رهبری والا میراث هر انسان است. لازم نیست از روزهای پرخطر یا از شرایط پرشرر به هراسد. اگر می داند که فرشته حضور پیشاپیش او راه می رود و از او دفاع می کند و او را به مقصد می رساند. به هنگام دشواری ها به خود بگویید از هیچ چیز نمی ترسم. فرشته نگهبانم پیشاپیش من گام بر می دارد و راهم را هموار و کامیاب می گرداند. هنگامی که دیگران نیز با مشکل مواجه هستند همین را برای آنها بگویید. بانوی بازرگان می بایست برای خرید کالایی به خارج شهر می رفت. در نتیجه می بایست ساعتها در مه و باران در کنار شوهر بیمارش که نمی توانست او را در خانه تنها بگذارد رانندگی کند. دوستی به او گفت از چه می ترسی؟ فرشته نگهبانت با تو خواهد بود. از بازگشت از سفر به دوستش گفت انگار واقعا فرشته همراه من بود. همین که از شهر بیرون رفتیم آسمان صاف و آفتابی شد و باران بند آمد و توانستم به آسانی رانندگی کنم. در سراسر سفر هوای بد ندیدیم. گویی رانندگی من در حال روحی و بهبود شوهرم نیز مؤثر بود. ضمناً پرسودترین سفری بود که پس از مدت ها نصیبم شد. هرگز از فرشته خود یا فرشته دیگری نخواهید به درخواستهایی توجه کند که موجب آزار یا آسیب کسی می شود. فرشته که ضمیر برتر خود ماست به چنین تقاضاهای پاسخ مثبت نمی دهد. وقتی این شیوه ویژه عشق را به کار می گیرید، مشتاق باشید چیزی بی نهایت عالی تر از آنچه می پندارید یا می خواهید به سراغتان بیاید. زیرا نامه نوشتن به فرشته راه تجلی همه موهبت‌ها را می گشاید. آنگاه وفور نعمت و برکت‌های بیکران را به سوی شما فرا می خواند. برای بیدار کردن این شیوه ویژه عشق اغلب به وعده این مزمور بیندیشید. هیچ بدتری بر تو واقع نخواهد شد و بلایی نزد خیمه تو نخواهد رسید. زیرا که حضرت اعلا فرشتگان خود را درباره تو امر خواهد فرمود تا در تمامی راه‌هایت تو را حفظ نماید. کتاب از دولت عشق، پایان فصل ششم، گوینده محمد رضا مجیدی. فصل هفتم، آخرین فصل، از دولت عشق. باید اعتراف کنم نخستین بار که در کتاب توانگری چارلز فیلمور مطلب زیر را خواندم به دیده شک به آن نگریستم. به من بگویید درباره خودتان و همسایه‌تان چه نظری دارید تا دقیقاً به شما بگویم که تندرستی‌تان در چه حال است و وضع مالی و هماهنگی زندگی‌تان چگونه است. اگر به انسان‌ها عشق نمی‌ورزید و اعتماد ندارید، به خدا نیز نمی‌توانید عشق بورزید و اعتماد کنید. اندیشه عشق و نفرت به طور همزمان نمیتواند در ذهنتان وجود داشته باشد. پس هرگاه به یکی از آنها سرگرم باشید قطعاً دیگری غایب است. به دیگران اعتماد کنید و اقتدار ناشی از آن عمل را صرف توکل به خدا کنید. این کار سرشار از جادوست، معجزه ها و شگفتی ها می آفریند. محبت و اعتماد نیروهای پویا و زندن. دل لبریز از محبت مقروز نمی شود. صاحب یک شرکت لوازم منزل برایم نوشت یکی از مشتری‌ها که از فروشگاهش ماشین لباسشویی خریده بود پول ماشین را نمی‌پرداخت. اداره امور مالی شرکت ناچار از او شکایت کرد. او نیز سراسیمه به فروشگاه آمد و به صدای بلند بنای بددهنی را گذاشت. مردی غول‌پیکر و هیولای سنگین وزن بود. البته صاحب فروشگاه مردی کوچک اندام بود. در تمام مدتی که مشتری فحاشی می‌کرد، صاحب فروشگاه در کمال آرامش و ادب و خوش‌رویی خاموش به او گوش داد و هرگاه در میان این اتهامات مجالی پیش می‌آمد می‌گفت: اما من شما را دوست دارم. شاید پیش از 15 بار این جمله را تکرار کرد. سرانجام مشتری در نهایت انزجار از فروشگاه بیرون رفت. نیم ساعت نشده بود که برگشت و از رفتار ناپسندیده‌اش پوزش طلبید و از او تشکر کرد که با چنین آرامش و لطافتی با او رفتار کرده است. آنگاه توضیح داد که به علت همین بدخلقی شغل خود را از دست داده است. در واقع به یکی از همکارانش حمله کرده و اکنون در بیمارستان بستری است. آنگاه گفت طرز رفتار صاحب فروشگاه به او نشان داد که چه زود از کوره در می رود. قول داد به محض اینکه کار تازه‌ای پیدا کند پول ماشین لباسشویی را خواهد پرداخت و همین کار را هم کرد و مشتری دائمی و پروپا قرص این فروشگاه شد. اکنون میگوید ابدا آسان نیست به شخص غضبناکی که فریاد میکشد گفت دوستت دارم، اگرچه ارزش دارد. وکیلی که کتاب توانگری چارلز فیلمور را مطالعه کرده بود برایم تعریف کرد در پایان سال که به حسابرسی دفاترش پرداخت متوجه شد که هنوز دو چک قابل ملاحظه خود را دریافت نکرده است. گفته ای آقای فیلمور را به یاد آورد که گفت اندیشه قرض بدهکاری می آفریند. دریافت تا لحظه‌ای که خودش یا دیگران را مغروز بداند یا خودش بدهکار می شود یا دیگران به او مغروز خواهند بود. پس برای غلبه بر اندیشه های منفی و همچنین برای بیدار کردن قدرت محبت و اعتماد در ذهنش برای آن دو مشتری نامه های جداگانه نوشت. نام آنها را بر زبان آورد و برایشان برکت و ثروت طلبید و صمیمانه به آنها گفت که هیچ گونه بدهی به او ندارند. مدت زیادی از این نامنگاری ذهنی نگذشته بود که هر دوی آنها در یک روز با او تماس گرفتند. یکی از آنها که در ایالتی دیگر زندگی می کرد با پست چک او را فرستاد، دیگری نیز حضوراً آن را برایش آورد. من نیز دیگر در این گفته چارلز فیلمور که از دولت عشق می توان هم خود ثروتمند شد و نیز دیگران را به توانگری رسان شک نمی کنم. به حقیقت آن پی بردم. محبت و اعتماد پویا و زندند و سرشار از قدرتی جادویی که شگفتی های بسیار می آفرینند. آنچه در زیر می‌خوانید نامه‌های اشخاصی است که یا در سخنرانی‌هایم شرکت کردند یا کتابم را خواندند و این حقیقت را آزمودند. بانوی برایم نوشت 8 سال می‌شد که در مدت مرخصی‌ام به سفر نرفته بودم تا اینکه تکرار این عبارت را آغاز کردم که عشق الهی هم اکنون ثروت و شوکت می‌بخشد و به شیوهی شکوهمند دولت هم می‌دهد. چندی نگذشت که دوستی یک بلیط رفت و برگشت فلوریدا به من هدیه داد. دوستی با من تماس گرفت و گفت برای مأموریت اداری به فلوریدا می رود و از من دعوت کرد که همراهش بروم و در این مدت در آن هتل با او هم اتاق باشم. تنها پولی که به من پرداخت برای غذا بود و این سفر را معجزه عشق الهی می دانم. بانوی دیگر برایم نوشت به محض اینکه هر روز کلام عشق الهی را تکرار کردم در زندگیم معجزه های بسیار پدید آمد. دوستی به من پیشنهاد کرد که در خانه او که اتاق اضافی داشت زندگی کنم و اجاره منزل نپردازم. اساسیه‌ام را ظرف 4 روز فروختم که خودش معجزه دیگر بود، چون در پرداخت از اینا شریک بودیم خرج هر 2 ماه نصف شد. فروش اساسیه سبب شد که دستم باز شود و زندگی آسوده تری پیدا کنم. درآمدی که در حال تعلیق مانده بود به دستم رسید و اکنون پسنداز قابل توجهی نیز دارم. من که از دولت عشق به راستی خیر دیدم. بانوی از ماساچوست هم برایم نوشت برای باز کردن بنگاه معاملات ملکی میبایست در امتحانی بسیار دشوار قبول میشدم. از آنجا که آزمون سختی بود، افراد معدودی می توانستند در آن شرکت کنند. این آزمون مستلزم حفظ کردن 50 صفحه از کتاب قانون بود. من از مطالعه کتاب درسی لذت نمی بردم و هر بار که می خواستم برای امتحان درس بخوانم، نگاهم بر این صفحات می لغزید. 40 سال بود که در هیچ امتحانی شرکت نکرده بودم. آنم در امتحانی که این همه حافظه و دقت بخواهد. یادم افتاد جایی خوانده بودم که هر کار که دست میزنید یا با علاقمندی و شور و شوق انجامش بدهید و عشق و محبت در آن بگذارید. همین کار را کردم و در امتحان قبول شدم. زن و شوهری از نیویورک برای هم نوشتن: از روزی که ما کلام عشق الهی را تکرار کردیم، چنان مشتری ها به فروشگاه مبل ما سرازیر شدند که مجبور شدیم کارمند تازه استخدام کنیم. به راستی که از دولت عشق میتوان دولتمند شد. بانوی دیگر برایم نوشت: پس از مطالعه کتاب از دولت عشق، اغلب کلام عشق الهی را تکرار میکنم. با اینکه از شوهرم جدا شدم و به تنهایی باید از پس مخارج فرزندانم برایم، به یمن عشق الهی همواره توانستم مایحتاج زندگی را فراهم آورم و به برکت و نعمت نیز همیشه به طرزی معجزه‌آسا از راه رسید. اما زمانی که یک دلار نیز نداشتم، توانستم به یمن عشق الهی یک اتومبیل 4000 دلاری بخرم. مدت ها بود که به یک ماشین نیاز داشتم، اما چون شوهر نداشتم تا بتوانم روی درآمد او نیز حساب کنم، میترسیدم ماشین بخرم. پس از مخارجی چون اجاره خانه و غذا و لباس، آنقدر برایم نمیماند که بتوانم خرج بزرگی بکنم. به جز اشیره درآمدم که به طور مرتب اول هر ماه وقف کار خدا میکردم، پس انداز دیگری در این دنیا نداشتم. اما هر بار که یک دهم حقوق ماهیانه ام را می پرداختم، می گفتم دارم در بانک معنوی خودم پس انداز می کنم. وقتی دختر داییم گفت که می خواهد ماشین نو بخرد، از او خواستم که ماشین قدیمیش را برای من نگاه دارد. من و بچه ها در منزل شروع کردیم به تکرار روزانه این عبارت که عشق الهی همکنون پول لازم را به ما می دهد تا بدون هیچ فشار یک اتومبیل عالی بخریم. آن وقت توانستم 500 دلار از بیمه و 500 دلار از یکی از دوستانم وام بگیرم، اما بانک این مبلغ را نمیپذیرفت و میگفت که برای خرید اتومبیل دست دوم باید نصف قیمت آن را پیشاپیش بپردازم. با اینکه چندین نفر حاضر بودند که پول اتومبیل دختر داییم را نقدن بپردازند، او گفت که ماشین را برای من نگاه می‌دارد. بچه ها نیز به این عقیده بودند که عشق الهی از این وضعیت حمایت می کند و عالی ترین رویداد پیش خواهد آمد. با اینکه قدری نومید شده بودم، هنوز می توانستم مسئله ام را به دست عشق الهی بسپرم. به محض اینکه از مسئله دست کشیدم، دختر داییم ماشینش را به من تحویل داد. گفت هر وقت کار وام بانکیت درست شد، می توانید در اقساط ماهانه پول ماشینم را بپردازی. در نتیجه کاملا به موقع و برای تعطیلات تابستانی بچه هایم صاحب ماشین بودم. اما ببینید عشق الهی چگونه به دادم رسید. قرار شد که ماهی 350 دلار اضافه حقوق بگیرم، وانگهی 2500 دلار نیز بابت اضافه حقوق ماهای پیش به من پرداختن. در نتیجه توانستم هم پیش قسط هم قسط ماهانه اتومبیل را بدون هیچ فشار، همان گونه که در عبارت‌های تأکیدی خود تکرار کرده بودم، بپردازم. توانگری و ثروتی که به یمن عشق الهی نصیب انسان شود بسیار شادی انگیز است. بانوی از کالیفرنیا برایم نوشت: راست است که گیاهان به عشق پاسخ مثبت می‌دهند. چند هفته بود که هر بار به سوپرمارکت می رفتم، گیاهانی را در گلدانهای شبیه کوزه کوچک می فروختند تحسین می کردم. اما وقتی به قیمت آنها نگاه می کردم، می دیدم برای بودجه من مناسب نیستند. اما وقتی به خانه برمی گشتم، هنوز حواسم پیش گلدانها و گیاهان بود. شنبه گذشته که به خرید رفته بودم، دوباره سراغ گیاهان رفتم و فکر کردم چقدر دلم میخواست من هم یکی از آنها را میخریدم. داشتم برمیگشتم که فروشنده گفت: ما امروز گلدانهای این ردیف را حراج گذاشتیم، دانه یه دلار. ای والا، عشق قیمتها را هم پایین میآورد. یکی از دوستان قدیمیم یک چیز میگوید واقعا که عشق الهی همه نیازهای آدمی را برمیآورد. من هم میگویم البته، مخصوصا به شرطی که مدام به آن توجه کنی. بانوی دیگر برایم نوشت: ساعت 1 بعد از نیمه شب بود. پس از تدریس در کلاسی به خانه باز میگشتم. میبایست 10 کیلومتر رانندگی میکردم. کنار جاده پر از برف بود، اما متوجه نشدم که جاده یخزده و لغزنده است. ناگهان ماشینم لیز خورد و تا سقف توی توده برف فرو رفتم. وقتی از ماشین بیرون آمدم تا زانو زیر برف بودم. تاریک بود. شروع کردم به راه رفتن در جاده تا اگر ماشینی دیدم دست تکان بدهم. بین راه تکرار می کردم از عشق الهی می خواهم تا هر معجزه‌ای را که برای این وضعیت صلاح می داند همکنون به انجام رساند. چند دقیقه که هیچ، چند لحظه نیز نگذشته بود که مردی کامیون سوار از راه رسید و همه وسایل مورد نیاز و مهارت‌های لازم برای این کار را نیز داشت. البته در سمت چپ ماشینم اندکی آسیب دید. وقتی ساعت 1 بعد از نیمه شب از عشق الهی معجزه‌ای خواستم، بیدرنگ دست به معجزه زد. به راستی که تجربه شکوهمند و شگفت بود. مردی از زندان برایم نوشت محکوم به حبس ابد شده بودم. مورد عفو قرار گرفتم و به محکومیت من تخفیف دادند. مسئولین تصمیم گرفتند که پس از 5 سال زندان به قید کفیل آزاد شوم. از تصمیم آنها نومید شدم، اما شهامت خود را از دست ندادم. فکر کردم به رابطه‌ام با خدا ادامه می‌دهم و هر کار که از دستم برآید برای جبران جنایتی که از آن پشیمانم انجام می‌دهم. هنوز عبارت عشق الهی را تکرار می‌کنم و هر روز کتاب از دولت عشق شما را می‌خوانم تا این روزها را پیروزمندانه بگذرانم. بانوی برایم نوشت تکرار عبارت عشق الهی در زندگیم معجزه‌ای بسیار کرده است. هرچند خارجی هستم و تازه مقیم آمریکا شدم، نه تنها دوستانی بیشمار دارم، یاری دارم که همواره در دعاهایم شرکت می‌کند. بانوی از ارگون برایم نوشت پارسال تصمیم گرفتم ازدواج کنم. پس در فهرست دعاهایم همه صفاتی را که می‌خواستم شوهر دلخواهم داشته باشد نوشتم. هر روز نیز عبارت عشق الهی را تکرار می‌کردم. در ماه ژوئن او را دیدم و در ژانویه ازدواج کردیم. هرگز به این اندازه خوشبخت نبودم. او همه صفاتی را که در فهرست دعایم گنجانده بودم داراست. هنوز هر روز عبارت عشق الهی را تکرار می‌کنم و هر روز کتاب از دولت عشق شما را می‌خوانم. امیدوارم کتاب شما به دست همه برسد و همه مردم عبارت عشق الهی را تکرار کنند. خانمی دیگر برایم نوشت عشق الهی معجزه هایش را به شیوه اسرارآمیز به انجام می رساند. من از 2 ازدواج ناموفق خود 2 ثمره نیکو گرفتم. در میان تجربه های تحمل ناپذیر و طاقت فرسا 2 موهبت عظیم نصیبم شد. 2 فرزند نازنین و هوشمند که اکنون یکی از آنها به دبیرستان و دیگری به دانشکده می رود. جالب توجه اینجاست که احساس می کنم سالهای زندگی های زناشویی‌ام در رشد معنویم بی تأثیر نبوده است. اکنون باطنی روشن و تمیز و پالایش یافته و ظریف دارم که شاید حاصل همه آن رنج هاست. خودم نیز در یک گروه بررسی و مطالعات معنوی فعالانه شرکت دارم و آن را بسیار الهام بخش می‌یابم. چندین دهه پیش که عالم تجارت را رها کردم و به خدمت کلیسا درآمدم و کشیش شدم، خانمی نازنینی که او نیز کشیش بود و با او کار می‌کردم از من خواست که در نوشتن پاسخ به نامه‌هایی که روی میزش انباشته بود به او کمک کنم. وقتی چند تا از نامه‌هایی را که نوشته بودم خواند، گفت نامه‌ای بسیار خوبی نوشتی، اما عزیز دلم اندکی عشق و محبت در آنها بگذار. متوجه شدم که از نظر قانون نامه‌نگاری همه مقررات را به دقت رعایت کرده بودم. تنها چیزی را که فراموش کرده بودم این بود که در آنها روحیه عشق و محبت را زنده کنم. اگر از نظر مالی، خدا و کارهای مربوط به او را در درجه اول اهمیت قرار دهید، راه قطعی از این طریق. اگر از نظر مالی، خدا و کارهای مربوط به او را در درجه اول اهمیت قرار دهید، راه قطعی عظیمترین ثروت و دولت را برگزیده اید. راهی مطمئن که ردخور ندارد. منتها باید عشیره های خود را به طور منظم و پیوسته و مدام بپردازید. وانگهی 1/10 از درآمدها و سایر دارایی های خود را صرفاً برای انجام وظیفه و رفع مسئولیت نپردازید. حتما سنجیده و خودآگاهانه در آن عشق و محبت فراوان بگذارید. بخشش باید سرشار از لطف و مهربانی و شادمانی باشد، اگر نه آنگونه که باید و شاید اثر نمی کند و ثمرات نیکو به بار نمی آورد. هرگاه دریابید نخستین یک دهم هر آنچه که در زندگی دریافت می کنید در هر حال به خدا تعلق دارد و شما تنها کاری که می کنید این است که یک دهم از آنچه را که او به شما داده است و می دهد را به او باز می گردانید تا برکت خودتان تقدیس شود و فزونی یابد، آنگاه برایتان آسان می شود که بخشش خود را با عشق و محبت تقدیم کنید. این شناخت سبب می شود که از بخشش و ایثار نهراسید و سرشار از نفرت و انزجار به این کار مقدس دست نزنید. به عکس، به هنگام قسمت کردن داری‌ها یا هدایای خود با دیگری، حتما در عمل خود عشق الهی و حق شناسی و شکرگزاری از نعمات بیشمار خدا را بگذارید تا بیشتر به دستتان بدهد و از دست شما خیر و برکت بریزد. خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست که به تو قوت می دهد تا توانگری پیدا نمایی. واژه اوشیره یعنی یک دهم. از روزگار باستان به رقم ده به صورت رقمی جادویی و نماینگر فوزونی نگریستند. همه فرهنگ‌ها و تمدن‌های بزرگ پرداخت منظم اوشیره را قانون توانگری و راز ثروت دانستند. احساس کردند با بازگرداندن یک دهم از همه آنچه را که از آفریدگار خود ستاده‌اند با حکمت و دولت کائنات هماهنگ شدند. پرداخت اوشیره به صورت عمل عبادت و عمل بیدار کردن وفور جهانی و زنده کردن برکت‌های بیکران از زمان انسان بدوی متداول بوده است. قسمت کردن آنچه دارید با دیگران آغاز افزایش مالی است. همون گونه که در عهد عتیق میگوید تمامی اوشیره را به مخزن‌های من بیاورید تا در خانه من خوراک باشد. خداوند میگوید مرا اینطور امتحان نمایید که آیا روزنه‌های آسمان را برای شما نخواهم گشاد و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که گنجایش آن نخواهد بود. زمان که به پیش می‌رود اوشیر دهنده منظم و وفادار همان گونه که در عهد عتیق وعده داده شده است برکت خود را تقدیس شده و فزونی یافته می‌بیند. به راستی آنان که پیوسته و بی‌وقفه و در کمال نظم و ترتیب اندرز او را به کار بستند معمولاً شاهد چنان ثروت و دولتی شدند که خوابش را نیز نمی‌دیدند و آنقدر دستشان باز شده است که توانستند هر آنقدر که بخواهند ببخشایند و هر چقدر که بخواهند خرج کنند. از میان همه قوانین جهانی زندگی که در طول این سالها درباره‌شان گفتم و نوشتم، گویی قانون اوشیره بیش از همه قانونها مردم را مجذوب کرده است و به شگفتی درآورده است. شاید به این علت که میراث کهن کامیابی را با خود همراه دارد. نامه‌هایی که از اوشیره دهندگان و ابراز خرسندی آنها دریافت می‌کنم بسیار بیشتر از دیگر قوانین توانگری بوده است. بیردخور همه به این نتیجه رسیدند که برای رسیدن به آسایش و ثروت باید نخست یک دهم از هر درآمد خود را به خدا و کار او اختصاص بدهند. این تنها راه برای فراخواندن وفور نعمت و رفاه و دولت بیشتر است. آری، اگر آدمی از این قانون اطاعت کند سزاوار عالی ترین موهبت هاست. در پایان باید از خوانندگان نوشته ها و شنوندگان سخنرانی هایم تشکر کنم که همواره با پرداخت اوشیره های منظم و حمایت و محبت خود این امکان را به من دادند که سه کلیسای معنوی مستقل را بنا کنم. از شما می خواهم حتما به کلیسای مورد علاقه خود یا به معبد و کانونی که حقیقت یا معنویتی نظیر آنچه که در این کتاب خوانده اید را می آموزد کمک کنید. نکته مهم این است که به فرد یا به سازمانی کمک مالی کنید که از او کمک معنوی می‌گیرید و منشأ حمایت معنوی شماست. شیوه نوشتن نامه به فرشته، شفای عارفانه. 1. به فرشته، در اینجا نام خودتان را بنویسید. برای این اوضاع و شرایط یاری می‌طلبم. 1 2 3. 2. به فرشته، در اینجا نام اشخاص یا سازمان‌ها را بنویسید. برای این اشخاص یا اوضاع و شرایط یا سازمان‌ها یاری می‌طلبم. 1 2 3. شیوه بی همتا هست که به شما کمک می‌کند تا در اندیشه خودتان با دیگر مردمان به درستی کنار بیایید. این فن عارفانه شاید بر سال‌های عمرتان بیفزاید، زیرا شما را از نگرانی و استحقاک بیهوده می رهاند. این شیوه می تواند در روابط شما با دیگران شگفتی ها بیافریند. همچنین بر سلامت و ثروت و سعادت شما می افزاید. قدماً معتقد بودند که هر کس فرشته یا ضمیری برتر دارد، همچنین می آموختند هرگاه نتوانستید از راه منطق و استدلال کسی را قانع کنید، بیدرنگ به فرشتهش نامه بنویسید. وقتی به فرشته کسی نامه می نویسید، از ویژگی‌های انسانی او فرا می روید و به ضمیر معنویش دست می یابید و موانعی چون خودبینی و غرور و خودپسندی و فریب و مشاجره و کدورت و احساس حقارت را پشت سر می گذارید و بر ژرف‌ترین مسند قضاوت می نشینید و در فطرت معنوی او نفوذ می کنید. پس بیدرنگ سرگرم نامنگاری با فرشته خودتان و دیگران بشوید و ثمرات نیکو و شگفت آن را درو کنید. پایان کتاب از دولت عشق، نوشته کاترین پاندر، ترجمه گیتی خوشدل، گوینده محمد رضا مجیدی.